تا جسم بوتراب نهان در تراب شد، تا جسم بوتراب نهان در تراب شد، گردون به فرق خاک نشینان خراب شد. با یک مدینه قربت و یک کوفه درد و غم، مانند شمع سوخت و لب بست و آب شد. وقتی که بازگشت حسن از کنار قبر، از سوز نالش دل زینب کباب شد. پاداش آن مروت و مردانگی و عدل، پاداش آن مروت و مردانگی و عدل، روی علی ز خون سر او خضاب شد. کاش این چنین نبود و نباشد، شنیدم کاش این چنین نبود و نباشد، شنیدم بین همه سلام علی بی جواب شد. فریاد می زنند شب و نخل و چاه ها، فریاد می زنند شب و نخل و چاه ها، والله به علی ظلم بی حساب شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد و آل محمد، وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام فانه لا يغفرها غيرك يا رحمان و يا علام. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم، همراهان همیشگی برنامه تهاجم علیه شیعه، هشدارها و راهکارها. ممنونم از اینکه بیننده برنامه ما هستید و پیگیر مباحث ما. امشب که شب 21 ماه رمضان هست و شب قدر و شب شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام، امشب به خدمت شما تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که عبادات ما و شما مورد قبول درگاه حضرت حق قرار بگیره و امشبی که شب قدر است، امام زمان علیه السلام وقتی پرونده های اعمال ما رو نگاه میکنند و برنامه یک ساله ما رو رقم میزنند، انشاءالله امشب بتونیم روش و برنامه زندگی خودمون رو آنچنان قرار بدهیم که مورد پسند امیرالمؤمنین و امام زمان علیه السلام باشد. ممنونم از شما که بیننده برنامه ما هستید. ما به مناسبت شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام امشب ویژه برنامه داریم و امشب بیشتر می‌خواهیم دلهای خودمون رو و فکرهای خودمون رو نزدیک کنیم به آن شخصیتی که آنچنان بود که تا وقتی بود کسی او رو نشناخت و الان هم که 1400 سال از شهادت او میگذرد کسی او را نشناخته است، همچنان قدر او مجهول مانده است و مانده است. ما خدمت کارشناس محترم برنامه تهاجم علیه شیعه هشدارها و راهکارها جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. من عرض سلام میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر. امیدوارم که ساعات عبادت شما مورد قبول قرار گرفته باشه.
خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. شهادت جانسوز و مظلومانه مظلومترین انسانهای تاریخ بشریت را به پیشگاه مظلوم هستی بقیت الله العظم اساره عالم تسلیت عرض می کنم و همچنین به همه مسلمانان و آزاد اندیشان و متفکران آزاده جهان. خدا را به فرق شکافته امیر المؤمنین سوگند می دهیم پاداش و اجر ما را در این مصیبت جانکاه فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد که با آمدن او بساط ظلم ستم در سراسر گیتی برچیده شود و کاه های استبداد واژگون شود و بنای عدل عدالت و حکومت جهانی اسلامی در سراسر جهان بپا داشته شود و در سراسر گیتی بانگی غیر از بانگ توحید لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله به گوش نرسد. من به خدمت حضرت عالی جناب آقای کاشانی عزیز و بینندگان گرامی در این شب قدر هستیم.
خیلی ممنونم جناب دکتر، تشکر میکنم از شما. توجه دارید بینندگان عزیز که امشب شب شهادت امیرالمومنین علی صلوات الله علیه است. امیرالمومنین شخصیتی است که همچنان که اول صحبت هم گفتم کسی او را نشناخته و نمیتواند او را بشناسد. پیامبر فرمود یا علی کسی تو را نشناخت مگر خدا و من، و فقط پیامبر میداند که علی کیست، علی چه بود و چه گوهری بود و ما قدر او را نشناختیم. کما اینکه برخی از متفکران مسیحی نوشتند که کاش امروز علی داشتیم و علی میفرمود که از من هر چه میخواهید بپرسید، من به راه های آسمان آگاهترم تا راه های زمین. و کسانی بودن معضلات علمی امروز جامعه رو میپرسیدن، نه اینکه کسی بلند شه بگوید که یا علی عدد موهای سر و صورت من چقدر است. این نشان میدهد که امیرالمومنین را کسی در اون موقع نشناخت، امروز هم علی را کسی نمیشناسند. جناب آقای دکتر غزوینی، مگر نه این است که پیامبر فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه؟ امشب شب یتیم شدن ما شیعیان و تمام بشریت است. امشب حال هوای برنامه ما از همین ابتدایش حال هوای دیگه است و دلم میخواد که یه جوری باشه که امشب حضرت زهرا سلام الله علیها که صاحب عزا هستن، هر جا هستن یک نگاهی به محفل ما و این جمع مختصر ما بکنن. بینندگان عزیزی هم که پای برنامه ما هستن، دلم میخواد امشب بیشتر راجع به امیرالمومنین صحبت کنیم. امشب شبی است که ما یتیم میشویم. ما با توجه به آنچه که همه بینندگان میدانند امیرالمومنین فضائل بی حدی دارد، فضائلی که نمیتوان آنها را شمرد، من میخوام اگه میشه اول برنامه چند کلمه راجع به فضائل امیرالمومنین برای ما صحبت فرمایید. ممنون میشم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیة الله، و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. افوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد. سخن گفتن درباره امیر المؤمن سلام الله علیه، به حق باید اعتراف کنیم عقل‌های بشر و زبان بشر و این حروف 28 گانه تهجی عاجز هست. کسی میتواند درباره علی سخن بگوید که خود از سرچشمه وحی آب علم نوشیده باشد، وگرنه چه بسا سخن گفتن ما در فضائل علی با توجه به آنچه که مطابق عقل ما و فکر ما و سطح معلومات ما هست نسبت به ساحت مقدسش جسارت باشد. ولی ما از باب این که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید، آنچه که ما از آثار اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده و از نبی مکرم و با درکی که عقول ما می کند، چند نکته رو برای بینندگان عزیز تقدیم می کنم. همونطور که برادر بزرگوارم جناب کاشانی اشاره کردن که پیغمبر فرمود علی جان تو را غیر از من و خدا کسی نشناخت. خب مرحوم حسن ابن سلیمان حلی در کتاب مختصر بصائر الدرجات که از کتابهای معتبر شیعه هست، روایتی رو به همین مضمون از نبی مکرم نقل میکنه که یا علی ما عرف الله تعالی الا انا و انت، خدا را جز من و تو کسی نشناخت، و ما عرفنی الا الله و انت، مرا غیر از خدا و تو کسی نشناخت، و ما عرفک الا الله و انا، تو را هم غیر از خدا و من کسی نشناخت. جالب این هست که جناب خوارزمی که ذهبی درباره او تعبیر الامام الحافظ تعبیر می کند، نقل می کند از ابن عباس از نبی مکرم و مشابه این از خلیفه دوم هم نقل شده که پیغمبر اکرم فرمود لو ان ریاضه اقلامون والبحره مدادون والجنک و تابون والانسه و صابون ما احسو فضائل علی علیه السلام. اگر تمام دریاها مرکب شود و تمام درختان قلم شود و تمام جن نویسنده شود و تمام بشر حسابگر باشند، فضائل علی را نمیتوانند به شمارش بیارند. آیا میتونم کتاب منابع خوارزمی صفحه 18 رو ببینم و کفایت طالب جناب جنجی صفحه 151 رو ببینم و فرائد السنتین جوینی که باز ذهبی از او تعبیر الامام الاوحد میکند جلد اول صفحه 16 و تذکره سبت ابن جوزی صفحه 8 را ببینند. و جالب این هست، صاحب ابن عباد از شعرای نامی عرب هست، یک شعر زیبایی دارد، من این شعر ایشون رو غالبا در جلساتم ترنم کلامم قرار میدهم. میگه وقال و علیون علا قلت الله، میگوین علی مرتبه بالا گرفت، میگم نه، فإن العلا بعلی علا. اگر علوی در جهان هست، اصلا مفهوم علو در جهان به برکت علی علو گرفته است. و جالب این هست که یعقوبی مورخ نامی و همچنین ابن حجر عسقلانی و دیگران نقل می‌کنند که وقتی امیرالمؤمنین به خلافت رسید، هر کدامی از صحابه درخواستند سخنی درباره علی گفتند. عمار یک چیزی گفت، ابوذر یک چیزی و دیگران همطور. برای شما عرض کنم که البته ابوذر شهید شده بودند در قربت به توسط تبعید که چیز داشتن، و دیگر صحابه هر کدام یک سخنی گفتن. در این میان سعسعت ابن سوهان، اون صحابه عارف مقام علی، برخاست و گفت والله یا امیر المؤمنین قد زینت الخلافه، این تو بودی که به خلافت زینت دادی و ما زانت که خلافت به تو زینت نداد، و رفعتها و ما رفعت که، این تو بودی که مقام خلافت رو بلند کردی، نه این که خلافت تو را بلند کرده باشد. و لحیه ایلی که احوج من که ایلی ها، نیاز خلافت به تو از نیاز تو به خلافت بیشتر هست. آیا میتونن تاریخ یعقوبی جلد دو صفحه 179 رو ببینن؟ سوائد محرقه ابن حجر عسقلانی چاپ مصر صفحه 127 رو ببینن؟ فیض القدیر جناب مناوی شرح جامعه صغیر سیوطی از جلد 4 صفحه 469 را ببینن؟ جمله ای باز خوارزمی نقل میکند از خلیفه دوم که در باره علی گفت عجزت النساء ان تلدن مثل علی ابن ابی طالب، زنان عالم عاجزتر از آنند که دیگر فرزندی همانند علی به دنیا بیاورند. مطالب السؤون صفحه 13، مناقب خوارزمی صفحه 48، الاربعین جناب فخر رازی صفحه 466. جمله ای را که چندی قبل هم ظاهرن جلسه گذشته بود یکی از بینندگان عزیز ما از عایشه ام المؤمنین نقل کرد که وقتی از عایشه درباره علی سوال کردن، فقالت ذالک خیر البشر، علی بهترین انسان هاست، لا یشک فیه الا کافر، جز کافر در افضلیت علی نسبت به دیگر بشر شکی نمی کند. آقایان میتونن این روایت رو در کنز الاموال متقی هندی جلد 11 صفحه 625 ببینن، تاریخ بغداد از خطیب بغدادی جلد 3 صفحه 124 ببینن، تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 373 ببینن، صداقت ابن حبان جلد 9 صفحه 281 ببینن، سیر اعلام النبلاء از علامه ذهبی جلد 8 صفحه 205 و ده ها مصادر دیگر. و من نکته پایانی در رابطه با علی عرض کنم که این رو آقای مسلم نیشابوری در صحیحشون جلد اول صفحه 120 حدیث 131 خیلی راحت ارز کردنشم نقل می کند از خود امیر المؤمنین، فرمود والذی فلق الحب و برع النسمه انه لعهد النبي الامي الي انه لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. از وصایای نبی مکرم به من علی این بود: جز مؤمن مرا دوست نمی دارد و جز منافق مرا دشمن نمی دارد. در روایت داریم امام صادق سلام الله علیه فرمود به شیعیان: اگر چنانچه شیرینی و حلاوت محبت علی را در دلتون احساس کردید به مادرتون دعا کنید، در حق پدرتون خیانت نکرده. و این شیرینی محبت علی یک چیزی نیست که به هر کسی بدهند. جالب این هست که امام قرطبی نقل میکند، میگه ام جماعت من الصحابه، تعدادی از صحابه رأیشون این بود، نظرشون این بود که میگفتن ما کنا نعرف المنافقین على عهد رسول الله الا ببغضهم لعلی علیه السلام. اگر ما میخواستیم منافقین رو بشناسیم باشون صحبت میکردیم، اگر بغض و کینه علی در دل او بود میفهمیدیم منافقه، اگر چنانچه بغض علی در دل او نبود میفهمیدیم این مؤمن هست. تفسیر قرطبی رایزان میتونم ببینم جلد اول صفحه 267 جمله پایانی، دیگه میشه گفت این تیر خلاصی است. میگه چی کار باید کرد؟ این اگر چنانچه در منابع اهل سنت نبود ما عرض نمی کردیم. و این روایت هم جزء فرهنگ مردم شده. نه. و در کتاب‌های لغت اهل سنت مثل نهایی ابن عسیر، لسان العرب، تاج العروس همه آوردن در ماده دوره. دوره ابو سعید خدری نقل می‌کند: کنا معاشر الانصار، کنا معاشر الانصار نبور اولادنا به حبهم علی علیه السلام. ما جمله انصار بچه هامون را آزمایش می کردیم به محبت علی. فاذا ولد فینا مولود فلم یحبه عرفنا انه لیس منا. اگر بچه به دنیا می آمد و می دیدیم علی را دوست نمی دارد، یقین می کردیم زنمون در حق من خیانت کرده و نطفه این نطفه نامشروعه. خیلی عجیبه. دوباره من متن روایت رو بخوانم: کنا معاشر الانصار نبور اولادنا به حبهم علیا علیه السلام، فاذا ولد فینا مولود فلم یحبه عرفنا انه لیس منا. آیان میتونم کفایت طالب جناب گنجی صفحه 70، اصل المطالب ابن جزری صفحه 8، شرح ابن ابی الحبیب معتزلی جلد 4 صفحه 110، زیل خطبه 56. و جالب این هست، جناب ابن عسیر، جالب اینجاست در کتاب لغت که النهایهشون هست که عمدتاً روایاتی را آورده معنا کرده که این روایات داخل فرهنگ مردم شده. ایشون در نهایهشون جلد اول صفحه 159 ماده ببره. آقای ابن منظور در لسان العرب جلد 4 صفحه 87، جناب زبیدی در تاج العروس جلد 3 صفحه 61. یعنی این نشان میده که این حدیث تمام قنطره های رجالی رو رد کرده و آنچنان شهرت یافته وارد فرهنگ مردم شده به طوری که لغت شناسان نامی اهل سنت این را به عنوان یک اصل مسلم و داخل در فرهنگ مردم در کتابهاشون آوردند.
ممنونم جان. این حدیث آخر خیلی عجیب بود. ما باید از مادران خودمون تشکر بکنیم که ما رو پاک به دنیا آوردند. لالای تو علی علی بود. یه مثل داره نمیدونم بخونم
نجایم:
لالای تو علی علی بود، لعنت به دو دشمن ولی بود، تعلیم تو کردیم تولا، تلقیم تو کردیم تبر را. حدیث رو یادم آمد جناب دوستان از اینی که پیغمبر یک روزی فرمودن: من احبنا اهل البیت فلیحمد الله علی افضل النعم. هر کس ما اهل بیت رو دوست داره خدا رو حمد کنه به خاطر با فضیلت ترین نعمت ها. یه نفر بلند شد گفت: قیل و ما افضل النعم یا رسول الله، با فضیلت ترین نعمت ها چیست؟ فرمود: طیب الولاده، پاکی ولاده. آن که زد غیر به پای مامش، نیه هیدر نبود در جامش. از اصلا این احادیثی رو که آدم نسبت به فضیلت امیرالمؤمنین میخونه، خدا رو شکر میکنه که الحمدلله محبت امیرالمؤمنین در دلهای ما هست. الحمدلله که وقتی امشب ما خودمون رو نگاه میکنیم با تمام سیاهی و روسیاهی که داریم، با تمام گناهانی که داریم، حس میکنیم واقعا یتیم شدیم، حس میکنیم که یک پرده قربتی امشب به دل همه ما آمده است، به خاطر اینکه امشب پدر همه امت، پدر تمام بشریت امشب زیر خاک دفن خواهد شد. ممنون از شما جناب دکتر رزینی. آقای دکتر رزینی،
سوال بعدی من دارم در این صحبتی که کردید، بالا الکلامی یا جور کلام، که واقعا یکی از بالاترین نعمتها، حتی از نعمت توحید هم بالاتر، از نعمت رسالت هم بالاتر، نعمت ولایت. آیه 67 سوره مائده به پیغمبر اکرم خطاب میاد، بلغ ما انزل الیک من ربک، تعبیری را که سیوطی در بر منصورش داره، آلوسی دارد، رشید رضا دارد، همه دارن، بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولى المؤمنین یا ولی المؤمنین لئن لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر ولایت علی معرفی نشود، رسالت ناتمامه. یعنی اگر چنانچه ما بخواهیم در رابطه با این یک آیه ده ها جلسه صحبت کنیم، به نظر من باز حق مطلب ادا نشده. و در روایت ما داریم که بعضی از افراد آمدن خدمت امام صادق سلام الله علیه طعنه زدن. این هم من میخواهیم شب یک بشارت ولایی به همه دوستداران و شیعیان علی بدهم. گفتم که یا امام صادق، شما میگید ما شیعه همون فردا هم اهل بهشتن.
بله.
حضرت فرمود بله. گفت آخه اینا این همه بعضی ها گناه میکنن، شراب میخورن، نماز نمیخوانن، ظلم میکنن. حضرت فرمود خدایانم در دنیا از اونجایی که شیعیان رو دوست دارد، اینا رو گرفتار میکنه. به خاطر این گرفتاری ها گناهانشون پاک میشه. از ما روایت هم داریم، خدا اگر بنده رو دوست داشته باشه، اگر پاش لغزید، خدا گرفتارش میکنه، بیماری میده، گرفتاری و ناراحتی، تا کفاره گناهانش میشه. ولی نسبت به کفار، کسانی که خدا دوست نمیداره، هر چه گناه میکنن، خدا نعمت رو بیشتر میده. تا اینکه که وخزناهم برکتن. حضرت فرمود شیعیان ما وقتی گناه میکنن، خدا گرفتارشون میکنه، در دنیا پاک و پاکیزه وارد آنان برزخ میشن. عرض کرد یبن رسول الله، اگر گناهانشون به قدر زیاد بود که با این گرفتاری های دنیاوی، با این بیماری ها و اینها پاک نشد، حضرت فرمود خدای عالم در قبر اونها را عذاب میکنه، گرفتاری میده، مشکلات، تا از گناهانشون پاک بشه. خب اگر گناه یک شیعه به قدر زیاد بود، با گرفتاری های قبر هم پاک نشد. حضرت فرمود خدای عالم وقتی مرد یامد به هنگام حساب، اونها را سختگیری هایی میکنه، مشکلاتی براشون پیش میاره، کفاره گناهانشون بشه. این فرض بود که یبن رسول الله، حالا اگر یک شیعه بود فرض با گرفتاری های قیامت هم گناهش پاک نشد، حضرت عصبانی شد، گفت ما چهاره هستیم، ما چیم بس اونجا، ما شفاعتش میکنیم، ما نمیذاریم بره جهنم. یه وقتی این جمله را امام صادق فرمود، فدوخ تبلدی حالا آمن یا نافهم، حضرت گفت اگر چنان چه گرفتاری ها گناهان شیعیان رو پاک نکنه، پس ما کی هستیم اونجا؟ ما از اونها شفاعت میکنیم. این رو عزیزان شیعه، دوستداران اهل بیت، حتی اهل سنت هم خیلی ها دوستدار اهل بیت هم، بچه بسا راه رو گم کردن، بچه بسا مسائل براشون مشتبهه، اگر مسائل روشن بشه، اونها هم راه حل رو از غیر حق تشخیص میدن. و ما میبینیم روزانه هزاران و ده ها هزار نفر از عزیزان اهل سنت به طرف اهل بیت کشیده میشوند. خلاصه نعمت ولایت اهل بیت نعمتی است که خلاصه لا یزاحیه شیئون، هیچ چیزی با او برابری نمیکنه. بله،
خیلی متشکرم جناب دکتر. خیلی بحث هست اینجا که آدم میتونه حرف بزنه، خیلی مسئله تو ذهن آدم میاد، ولی وقت برنامه اجازه نمیده که ما بخوایم به همه اینها بپردازیم. جناب دکتر قزوینی، ما با توجه به این سوالی که میکنم، میخوام با توجه به منابع اهل سنت پاسخ بدیم. منابع شیعه که سر جاش محفوظه. ما با توجه به منابع اهل سنت میتونیم چند تا آیه در قرآن بیاریم که در حق امیر المؤمنین علیه السلام نازل شده باشه صریح یا نه؟
ما در این رابطه جناب ابن عساکر و سیوطی و ابن حجر عسقلانی نقل کردن، این رو شاید بینندگان عزیز و بارها از زبان بنده شنیده باشن. ابن عباس میگه نزلت فی علی ثلاث و مئه آیه، در حق علی 300 آیه در قرآن نازل شده. و اخیرا کتاب هایی هم نوشته شده، علی فی القرآن که آیت الله شیرازی نوشتن در 2 جلد، این آیات رو کلن غالبا از منابع اهل سنت ذکر کردن. جدیدن هم دیدم یک کتاب دارم 4 جلدی در رابطه با علی فی القرآن
اون شاعر میگه قرآن به جز از ذکر علی آیه ندارد، هرچی از تو قرآن مدهد.
و هم این رو عزیزان میتونم تاریخ دمشق رو ببینم، زیل به 42 صفحه 364، تاریخ خلفای جناب سیوطی صفحه 171، از سوائب المحرقه ابن حجر عسقلانی چاپ مصر صفحه 196، تاریخ بغداد از خطیب بغدادی جلد 6 صفحه 221، و همچنین سیوطی در صفحه 172 و زینی دهلان مفتی مکی مکرمه در سیره نبویه که در حاشیه سیره حلبی جلد 2 صفحه 11 آمده میگه نزلت فی علی اکثر من 300 آیه، بیش از 300 آیه نازل شده. و در این زمینه ما مطالب خیلی زیاد هست و روایاتی که اهل سنت آوردن، اگر ما بخوایم چیز کنیم دیگه من گمان می‌کنم به سوالات دیگر حضرت عالی برسیم.
من می‌دونم آیاتی رو شما در جلسات قبل هم آوردیم که در شأن امر مؤمنین بوده و در حق امر مؤمنین، اون مهمترین آیه که میتونیم ما بهش استدلال کنیم این آیه دیگه بارز و مشخص نسبت به امر مؤمنین، و آیه مهمتر میشه برای ما بگید.
ببینید آیاتی که هست، ما آیات زیادی، خب در رابطه با خلافت امیرالمؤمنین بهترین آیه همون آیه 55 سوره مائده هست، ولی آیه که در فضیلت امیرالمؤمنین آمده آیه 61 سوره آل عمران آیه مباهله هست که وقتی آیه نازل شد گل تعال و ند و ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفس انا و انفس اکم، آقا رسول گرامی علی زهرا سلام الله علیهما و حسنین سلام الله علیهما را بردن. و جالب این هست که این در صحیح مسلم جلد 7 صفحه 120 حدیث 6373 آمده. ابن کثیر دمشقی هم صراحت دارد که جابر گفت انفسنا و انفسکم رسول الله و علی ابن ابی طالب. آقایان میتونن تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحه 379 چاپ دارالمعرفه بیروت را ببینن. جالب این هست، اینی که من عرض کردم بهترین دلیل زمخشری از استوانه های علمی اهل سنته، وقتی به این آیه میرسه در کشافشون که از کتاب های معتبر تفسیری جلد اول صفحه 370 میگه و فیه دلیلون لا شیء اقوى منه على فضل اصحاب الكساء علیهم السلام. در این آیه فضیلتی که برای علی و زهرا سلام الله علیها و حسنین آمده قوی ترین و با فضیلت ترین و بزرگترین دلیل بر فضیلت این بزرگواران است، مخصوصا درباره آقا امیر المؤمنین که امیر المؤمنین را نفس پیغمبر، هم سطح پیغمبر و هم سنگ پیغمبر، یعنی طبق این آیه امیر المؤمنین در تمام فضائل و در تمام منابع با رسول اکرم یکسان، غیر از ما خرج به دلیل که بحث نبوت و وحیه.
بسیار خوب، ممنون جناب دکتر. آیه چه غزنی ما تو احاد این همه حدیث داریم در فضیلت امیر المؤمنین، حدیث مختلف شیعه و سنی تا اونجایی که چش کار میکنه ما ببینیم حدیث در فضیلت امیرالمؤمنین هست. یا اون حدیثی که خودم به امامانی فرمود که هر کدام از صحابه پیغمبر هر فضیلتی که داشتن من همون رو داشتم با این تفاوت، اونها یه درجه دو درجه و من به نحو تمام و کمال 70 فضیلت من دارم که هیچ کدام از اونها رو هیچ کدام از صحابه نداشتن. اولها انی لم اشرک بالله طرفت عین ابدا، اولین این که من چشم به هم زدنی به غیر خدا سجده نکردم و شرک نیاوردم. اون مهمترین حدیثی که ما میتونیم بهش استدلال بکنیم در فضیلت امیرالمؤمنین و افتخار بکنیم که امیرالمؤمنین ما اینه، اون چیه تو منابع اهل
سنت؟ در رابطه با فرمایش قسمت اول فرمایش حضرت عالی که فرمودید برای احدی همچه فضائلی نیامده، شاید برای بعضی از بینندگان اهل سنت ما یه مقداری احساس کنن که ما داریم غلو میکنیم. عبارتی است از جناب احمد بن حنبل رئیس حنابله. این رو در منابع متعدد شاید بگم بیش از 50-60 مصدر از مصادر معتبر اهل سنت نقل کردن که ایشون گفته و ما جاء لأحد من اصحاب رسول الله من الفضائل بالاسانید السها و مثل ما لعلی رضی الله عنه، درباره هیچ یک از صحابه فضیلت هایی که برای علی با سند صحیح آمده نیامده. عزیزان میتونم کتاب مناقب احمد ابن حنبل رو ببینم صفحه 163، مستدرک حاکم نیشابوری رو ببینم جلد هفتم صفحه 107، و همچنین استیاب ابن عبدالبر رو ببینم جلد سوم صفحه 51، تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی رو ببینم جلد هفتم صفحه 297، الاصابه ابن حجر عسقلانی رو ببینم جلد چهارم صفحه 264، عظمم جلد چهارم صفحه 464، مفصل درباره این آمده که احمد ابن حنبل معتقد بود علی علیه السلام در فضائل میان صحابه بی نظیر بوده. ولی بهترین روایتی که در اینجا آقایان آوردن و گفتن بالاترین حدیث در فضیلت امیرالمؤمنین هست، روایتی است که جناب ابن ابی عاصم در کتاب از سنه که تمام روایات اون محکوم به صحت، ایشون نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمودن یا علی ما سألت الله عز و جل شیئن الا سألت لك مثله، من برای خودم هرچه از خدا خواستم مثل اون رو برای تو خواستم، ولا سألت الله شیئن الا اعطانی، از خدا چیزی نخواستم که من نداده باشد الا انه قال لي لا نبي بعدك. جالب این قاضی عیاس از استوانهای علم اهل سنته و از شخصیت‌های برجسته است، هم فقیه هم محدث هم متکلم و کلامی، میگه لا اعرف في فضيله علي كرم الله وجهه حديثا افضل من، من بالاتر از این حدیث در فضیلت علی تا به حال ندیدم. خیلی عجیبه ها، یعنی این نشان میده علی علیه السلام همونطور که در آیه مباهله ما عرض کردیم در تمام فضائل غیر از بحث نبوت همتراز نبی مکرم و همسنگ حضرت و پیغمبر، از تمام انبیا از تمام ملائکه برتره، پس علی همچه همسنگ پیغمبر هست از ملائکه و انبیا برتر هست. آقایان من تقاضا دارم آدرس این روایت رو خوب دقت کنن، کتاب از سنه مال جناب عمرو بن ابی عاصم صفحه 582، معجم اوسط طبرانی جلد 8 صفحه 47، و همچنین امالی مال جناب محاملی صفحه 203، مجمع الزوائد جناب علامه هیثمی جلد 9 صفحه 110، سبل الهدى والرشاد آقای صالح شامی جلد 11 صفحه 298. این یک روایت. روایت دیگر باز از احمد ابن حنبل و عبدالله ابن عمره، اینم باز برای من خیلی جالبه، این رو شاید مضمونش بینندگان از من زیاد شنیده باشن. از احمد ابن حنبل سوال کردن ما تقول فی التفضیل، در اینکه صحابه کدام افضل هستند نظر شما چیست؟ قال فی الخلافه ابوبکر عمر و عثمان، ما معتقدیم ابوبکر افضل، بعد از او عمر، بعد از او عثمان. فقلت فعلی، از علی چه شد؟ قال علی من اهل بیت لا یغاث بهم احد، علی از اهل بیت قابل مقایسه نیست.
اصلا اینها را نمیشه در ردیف دیگران آورد تا ما بیاییم بگیم آقا علی افضل بعد از او ابوبکر بعد از او عمر و عثمان. این جمله جناب احمد ابن حنبل هست، عزیزان نگاه کنن کتاب مناقب امام احمد از ابن جوزی،
بله.
کتاب معتبر صفحه 163. از عبدالله ابن عمر هم نقل می کنن که می گفت اذا عددنا قلنا ابوبکر و عمر و عثمان، وقتی صحابه را در افضلیت می شمردیم می گفتیم ابوبکر عمر عثمان، فقال له رجل یا ابا عبدالرحمن فعلی، آقای عبدالله عمر علی چی شد بس علی را نمی شمارید؟ قال ابن عمر وی حک وای بر تو، علیون من اهل البیت لا یقاس بهم، علی از اهل بیت این قابل مقایسه نیست، علیون مع رسول الله فی درجته. خیلی جالبه، علی هم درجه
پیغمبره.
بعد این آیه شریفه را هم والذین آمنوا و اتبعتهم ذریتهم ففاطمه مع رسول الله فی درجته و علیون معهما. آیان شواهد تنزیل علامه حسکانی رو ببینن جلد دوم صفحه 270 و ینابی المبده علامه گندوزی جلد اول صفحه 177. من در پایان اجازه بدید جناب آقای کاشانی عزیز و بینندگان گرامی شعری را که ابن عبدالحبیب معتزلی سنی، همون کسی است که از اول تا آخر شعر نهج البلاغه تلاش می کند خلافت ابوبکر و عمر را تثبیت کنه و کاملا از همون اول خطبه که میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، عقیده خودش رو نشان میده، ولی به علی که میرسد یک اشعاری دارد. عزیزانی که حرم امیرالمؤمنین رفتن مشرف شدن یا اونهایی که انشاءالله بعد از این خواهند رفت، وقتی مشرف میشید، از اول که مشرف شدید بله، در همون داخل زری بالای گنبد، داخل بالای زری در گنبد اشعاری از ابن عبدالحدید رو اونجا حک کردن.
من یادم یه سفری که رفته بودم چند بیتش رو حفظ کردم، من یادم نیست میکنم یا قال الباب الذی
انا یا غار یا غار ان جئت الغریه فقل له اتراک تعلم من بعربک مودعو. ای رعد بعد، وقتی از سرزمین نجف عبور میکنی به سرزمین نجف بگو آیا میدانی چه کسی در تو به نبیعت گذاشته شده؟ بعد میگه فی کبن امران الکریم و بعده ایسا یقفی و احمد یتبع و بل فی کجبریل و میکائیل و اسرافیل و ملع المقدس اسمع. ای سرزمین نجف، در تو موسای کلیم، ایسای روح الله، بلکه کسی است که دنبالره احمد هست در اونجا دفت شده است، بلکه در تو جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و ملع مقدس اجمعین در اونجا جمع شدن. بعد تا اونجایی که میگه بل فیک نور الله جل جلاله، بلکه در سرزمین نجف نور خدای عالم تجلی کرده، لذن البصائر یستشفع و یلمع. بعد تا اونجایی که ایشون میاد یک تعبیر عجیبی داره، میگه هازا ضمیر العالم الموجود عن عدم و سر وجوده المستودع، بلکه در سرزمین نجف حقیقت و باطن عالم هستی در اونجا خفته است. بعد خطاب میکنه به امیر المؤمنین، من تو ذهنم هست که وقتی دم در که ما میستادیم کاملا روبروی ما بود، خطاب میکنه به علی، علی لولا حدوث که قلت انک جاهل الارواح فی الاشباح و المستنزعی، اگر چنانچه ولادت تو نبود و حدوث تو نبود می گفتم اون کسی که ارواح را در اشباح قرار داده تو بودی، و لولا مماتی که قلت انک باسط الارزاق تقدر فی الاغرار فی الاطائه و توسعو، اگر چنانچه مرگ و شهادت تو نبود می گفتم اون کسی که رزق و روزی بشر را وسعت میدهد و یا تنگ میکند تو هستی. این اشعار زیبایی است که از جناب ابن عبدالحدید، و در اینجا هم من حیفم میاد تعبیری را که جرباق مسیحی درباره علی دارد که در بخش دیگر اشاره کردی، ایشون در کتاب صوت العدالت الانسانیه جلد اول صفحه 49 و در ترجمهش علی و حقوق بشر جلد اول صفحه 69
خطاب می کند مازا علیکی یا دنیا،
مازا علیکی
ای دنیا چی می شد لو حشدت گواک و اعطیت فی کل زمن علیا و عقلی و قلبه و لسانی و بیتگاره، ای دنیا چی می شد تمام قدرتت را بسیط می کردی در هر دوره و عصری شخصیتی همانند علی بدان عقل و قلب و با اون زبان ذوالفقارش به جامعه بشری تحویل می دادی. و جمله دیگر اجازه بدید، از شبل شمیل شاگرد داروینه و ناشر نظریه تحول بر شر و منکر مقدساته، ایشون وقتی به علی می رسد میگه الامام علی، الامام علی ابن ابی طالب عظیم العظما، امام علی بزرگ بزرگان، نسخه مفرده، تنها شخصیت جهان بشریت هست، لم یرا لها الشرق ولا الغرب صورتا طبق الاذواق قدیما ولا حدیثا، شخصیت بی‌نظیری است که جهان هستی نه در گذشته و نه در حال همانند او را ندیده است. آقایان میتونن باز این رو در کتاب صوت عدالت الانسانیه ضمن اول صفحه 37 مراجعه کنن.
بسیار خوب. آقای سوره عزیزی، من یک مطلبی رو شنیدم، میخوام از شما بپرسم ببینم این درسته یا نه. شنیدم که پیامبر وقتی که در ماه شعبان اون خطبه عجیب راجع به ماه رمضان رو خواندن، بعد فرمودن که خطبه رو خواندن، امیرالمومنین علیه السلام بلند شدن و فرمودن که یا رسول الله کدام عمل با فضیلت ترین اعمال است؟ فرمودن که الورع و المحارب الله، آدم ورع و تقوا داشته باشه. بعد ام پیغمبر گریه کردند و شروع کردند به گریستن. ام یه مهمونی ارز کردند چرا گریه میکنی؟ فرمود به خاطر تو گریه میکنم که در این ماه محاسنت به خون سرت خضاب میشود. این یک نوع اخباری بود از قبل که پیغمبر از قبل از مظلومیت از اون جریانات هم در مهمونی خبر دادن. من میخوام از شما این رو بشنوم و از شما درس بگیرم که آیا پیامبر در جاهایی شده است که خبر از مظلومیت امیرالمومنین داده باشند، خبر از شهادت او داده باشند و ظلمهایی که به او میشود یا نه؟
در این رابطه سخن خیلی زیاده جناب کاشانی. من فقط یک روایتی رو که بزرگان اهل سنت آوردن و بر صحتش هم تصریح کردن که با امیرالمومنین میگه در یک باغی در اطراف مدینه بودیم،
منه؟
دیدم نبی مکرم گریه میکند. علی عرض میکنه گفت یا رسول الله ما یبکیک، چرا تو گریه میکنی؟ حضرت فرمودن که زغائن فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا من بعدی، من کینه های علی جان در دل مردم میبینم، در سینه ها میبینم خفته هست و این کینه ها بعد از من به منصه ظهور خواهد رسید. و در اینجا امیرالمؤمنین نگران این کینه ها نشد، نگران این ظلمه ها و تجاوز ها نشد. عرضه داشت یا رسول الله فی سلامت من دینی،
خیلی مهمه،
آیا
مهمه این نکته،
این نکته هست که آیا این کینه هایی که در دل مردم هست علیه من شعله ور می شود، در اون حال دین من سالمه؟ یعنی به خاطر این ظلمها تجاوزها به خاطر این هجمه ها من از کوره در نمیرم، دینم به خطر نمی افته؟ قال فی سلامت من دینک، یا علی این قضیه در وقتی برای تو چیز میشه که کاملا در سلامت دینت هستی. و هم این رو عزیزان میتونم کتاب مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 118 رو ببینن، معجم کبیر طبرانی جلد 11 صفحه 60 را مراجعه کنن. و روایت دیگری که حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 140 میاره و صراحت هم داره که این روایت صحیحه، امیر المؤمنین میفرماید مما عهد الی النبی صلی الله علیه و سلم ان الامه ستغدر بی بعده، یکی از وصایای پیغمبر به من این بود که علی جان امت در حق تو غدر میکنن، حیله میکنن، در حق تو نارو میزنن، با تو عهد شکنی میکنن، پیمان شکنی میکنن. این را آقای مرز کردم کتاب مستدرک حاکم نیشابوری رو ببینن جلد 3 صفحه 140. عرض ما در این زمینه خیلی زیاد است. حالا اگر سوالی هم باشه در رابطه با این که پیغمبر اکرم بشارت دادن به امیرالمؤمنین بر این که
اشاره کردن به محاسنشون که یا علی من روزی را میبینم که محاسن تو از خون فرقد خذاب شده است. اینا میشه روایت است که اگر برشتیم من عرض خواهم کرد.
ممنونم. سلام آقای غزنی، خیلی ها این شبهه مطرح کردن نسبت به امر معاونین سید شهدا و دیگر ائمه مظلومین که خب هر کسی یه جوری میمیره، حالا یه کسی میکشن او را، یه کسی ممکنه بدتر از امر معاونین شهید بشود. مظلومی یا تعمیر المؤمنینی که ما خودمون رو سینه چاک او کرده این و برای او ادعا میکنیم دنیا و بشریت باید سیاه پوش بشه روی عزاداری بکنه، آیا فقط این است که امیر المؤمنین در محراب عبادت کشته شده است یا نه مظلومیت او اوج مظلومیت او در چیز دیگری است؟ اون رو میخوام برای ما بیان بکنید.
اولا این که این تعابیر از امیر المؤمنین هست که فرمودن من مظلومترین انسان عالم هستم، ما زلت مظلومن منذ قبل از الله نبیه، از روزی که پیغمبر از دنیا رفت مظلومیت قرین من بود. این رو در شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدید جلد 20 صفحه 283 و علامه مرحوم سید مرتضی در شافی جلد 3 صفحه 110 آورده و همچنین در الامام و سیاسی ابن قتیبه دینوری امیر المؤمنین به امام حسن میگه ایم الله یا بنایی قسم به خدا فرزندم ما زلتم مبغیین علیه منز حلک جدک، روزی که پیغمبر از دنیا رفت من همواره در حقم ظلم شد. البته در کتاب بهار هست که امیر المؤمنین فرمودن ما زلتم مظلومن منز ولدتنی امی، روزی که مادر مرا زایید من مظلومیت قرین من بود. حالا نمیدارم این روایت تا چقدر چیز باشه، ولی من هر وقت این روایت بیادم میفته بی اختیار منقلب میشم. در ذیل همون روایت علامه مجلسی داره که علی فرمود از روزی که مادر مرا زایید مظلومیت همراه و قرین من بود. بعد حضرت میگه کودک بودیم، برادرم عویل بیماری چشم میگرفتم، مادرم میخواست به چشمش دارو بریزه، بهانه میگرفت چرا به چشم علی دارو نمیریزید به چشم من دارو میریزید، مادرم از من میخواست علی جان برای اینکه برادرت یه مدر بازیگوشه چشمش دارو بریزیم اجازه بده به چشمتون. اون من سالم، من علی چشمم سالم میخوابم، من دارو میریختم تا اینکه عقل بهانه نگیره. خب این قضایا هست و جمله جالبی که من دیدم در این زمینه خیلی عجیبه، یعنی واقعا قلب انسان رو کباب میکنه. امیر المؤمنین بالای منبر عربی وارد شد و عرض فساها و اومد لمتا، فریاد کرد یا علی آی مسلمی در حق من ظلم شده، فستدناه علی. علی گفت آی عرب بیا جلو. وقتی آمد جلو علی فرمود اینما لک مظلمتون باید، عرب در حق تو یک ظلم شده این همه ناله میکنی و انا قد ظلمت عدد المدر ولی ببر، به اندازه گیاه روی زمین، به اندازه ریگهای روی زمین در حق من علی ظلم شده. و فرمود حات فلنت علی من ظلمنا، ای عرب بیا جلو با هم نفرین کنیم نسبت به کسی که در حق من ظلم کرده. خیلی عجیبه. این را آیان میتونم کتاب شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدید جلد 4 صفحه 106، الغارات ثقفی جلد 2 صفحه 768 ببینن. ولی با اینکه خب امیر المؤمنین بر نهج البلاغه خود به شک شده یم داره صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، یعنی دیگه اوج مظلومیت علیست، میگه من در طول این 25 سال صبر کردم همانند کسی که خار در چشم استخوان در گلو. من نمیدونم بینندگان عزیز تا به حال اتفاق افتاده درشون یک خار کوچیکی یا یک خاشاکی رفته باشه به چشمشون، چه دردی و چه سختی را باید تحمل کنند. با تمام توان تلاش میکند این خاشاک را از چشمشون در بیاره بیرون. یا اگر استخوانی در گلو گیر کرده باشه، من یادم نمیره حالا این شب شابس ما در حجره که بودیم مدرسه فیضیه با یکی از این دوستان جناب آقای مقدسی که الان در قوه عدالت اداری هستن و در رده بالای اسلام هستن هم حجره بودیم، ایشون اهل شمال بودن، یه روز ایشون ماهی آورده بود پختیم، این استخوان در گلوی من گیر کرد. باور میکنید از درد داشتم برای شما اصلا پرپر می زدم، یعنی اصلا آرامش نداشتم. تا اینجا خلاصه به یک نوع خودم رساندیم به دکتر، دارو ایداده اینها، بعد ایشون گفت که شما برای شما از کنم برید این بس سبزمین این چیزام مصرف کنید این برطرف میشه. الان یادم من حدود یک ساعتی این استخوان ماهی تو جنم گیر کرده بود، قسم به جان امیر المؤمنین آرامش رو کلن از من گرفته بود. حالا امیر المؤمنین میگه من در این 25 سال صبر کردم مانند کسی که استخوان در گلویش گیر کرده. ولی من به بینندگان عزیز میخوام عرض کنم مظلومیت علی را من در این نمیبینم که حق او را غصب کردم، 25 سال خانه نشین کردن. مظلومیت علی را در این نمیبینم که او را کشان کشان مظلومانه به مسجد بردن و به زور از او خواستن بیعت بگیرن یا گرفتن یا به تعبیر اثبات الوصیه فمسح یده علی وجه علی و هی مظلومه. مظلومیت علی را در این نمی بینم که به خانهش حمله کردن و او را تهدید به آتش زدن کردن، بلکه بالاتر از این بینندگان عزیز، من مظلومیت علی را در این نمی بینم که همسرش را جلوی چشمش کتک زدن. زهرای مرضیه جلوی چشم علی پرپر زد و جان داد، به طوری که حضرت امیر سلام الله علیه در خطبه 202 نهج البلاغه میگه قل یا رسول الله ان صفیتی که صبری رکن ها تجلدی، یا رسول الله در مصیبت دخترت بگه صبر علی تمام شد. تا اونجایی که میگه یا رسول الله و اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحد، مصیبت من در از دست دادن زهرا دائمی، دیگه شبهای علی پایان ندارد، غمهای علی دیگه تمام شدنی نیست. حتی بعد از 37-8 سال امیر المؤمنین در جنگ صفین ابن عباس حنا درست کرده، تعارف میکنه به علی، علی شما یه مدار حنا بگذار، ریش مبارکتون سفید شده. امیر المؤمنین برگشت گفت ابن عباس مگر خبر نداری هنوزم که هنوز ما عزادار فاطمه زهرا هستیم. اینقدر مصیبت زهرا در قلب علی اثر کرده، حتی بعد از گذشتن 30 سال هم هنوز فراموش نکرده. ولی من معتقدم مظلومیت علی این نبود، مظلومیت علی این بود بینندگان عزیز، مردم علی رو نشناختن، نفهمیدن علی کیست، علی چیست، علی چه جایگاهی دارد. به قول فرمایش ما اون دانشمند اروپایی میگه ای کاش من بودم در مسجد کوفه، یا یک مسجد کوفه درست بشود، امیر المؤمنین بالای منبر بنشیند و اون حدیث مشهور سلونی قبل ان تفقدونی به سر دهد، من باشم به جای پدر عمر سعد که برگشت کن یا علی به من خبر بده موهای سرم برای شما عرض کنم چند تا هست، یا موی اون الاغم چند تاست. امیر المؤمنین فرمود اگر بخوام بگم میگم، چون امیر المؤمنین اگر بگی مثلا 100,000 تاست خب قابل شمارش نیست. بعد امیر المؤمنین فرمود که 100 در داخل خانه تو گوساله در گهواره هست، اون گوساله فرزندم حسین را شهید میکند، که اشاره به عمر سعد بود. این دانشمند اروپایی میگه ای کاش من بودم به جای پدر عمر سعد، میگفتم یا علی راه رفتن به کرات آسمان چگونه است، راه تسخیر فضا چگونه است، راه پیروزی بر این مشکلات و بیماری های صعب العلاجی که دانشمندان امروز با این همه پیشرفت در بنبست قرار گرفتن چگونه است. چون من معتقدم علی با اون دانش بی پایانی که داشت به راه های آسمان طبق قول خودش از راه های زمین آگاه تر و آشناتر بود.
ممنونم آقای دکتر. اینجا داره بگیم السلام علیکم یا اول مظلوم و اول من حسب حق بعد. امیر المؤمنین شخصیتی است که اونقدر به او ظلم شده است که هیچ کس حتی نمیتواند بفهمد که چه ظلمی به او شده است. من خاطرم میاد وقتی بینندگان رو خیلی نگیرم، امیر المؤمنین السلام یکی از درد دلهاشون این هست که میفرماید الدهر انزلنی ثم الدهر انزلنی حتی یقول علی جان و معاویه، اینقدر روزگار من رو پایین آورد، اینقدر پایین آورد تا من رو با معاویه مقایسه میکنن، میگن علی یا معاویه، یعنی نمیدونن که من کجا هستم. دوام سوال شده، من یه سوالی کردم جواب خودم رو درست نگرفتم، بیا شاید حالا وقت برنامه نبود. این بود که پیامبر از شهادت امیرالمومنین به این نحوی که در مسجد معاصنت خون سرت خضاب میشود خبر دادن یا ندادن؟ اگر خبر دادن چجوری خبر دادن؟ به گوش مردم هم رسیده یا نه؟
در رابطه با این، همونطور که عرض کردم، ما روایات متعدد داریم در کتاب‌های شیعه و سنی، مخصوصا جناب ابن عسیر در کتاب اسطلغابه که از کتاب‌های معتبر اهل سنت هست، که ابن عباس نقل می‌کند که نبی گرامی به امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودند بر اینکه ان الشهادت من ورائک، یا علی شهادت دنبال روی تو داره میاد، فکیف صبر که اذا خذیت هذه من هذه بدم، چگونه هستی علی جان روزی که محاسنت از خون فرقت خذاب شود و احوا بیده الى لحیته و رأسه. امیر المؤمنین عرض کرد یا رسول الله، اگر چنانکه شهادت دنبال من هست و شهادت نصیب من هست، شما میگی فکیف صبرک، اینجا جایی صبر نیست، اینجا من نبات من بشرا و کرامه، تو داری به من بشارت میدهی و کرامتی رو برای من تثبیت میکنی، اینجا جایی صبر نیست، جای افتخاره، جای خوشحالیه. این را آقایان میتونن در کتاب اسطلغابه ابن عسیر جزری جلد 4 صفحه 110 حدیث شماره 3789 موجم کبیر طبرانی جلد 11 صفحه 295 آوردن. و همچنین از جابر بن عبدالله انصاری هم نقل میکنن که نبی گرامی فرمود انک مقتول، یا علی تو بعد از من به شهادت میرسی، و هذه مغضوب مخذوبه من هذه، و این محاسن تو از خون سرد آغشته خواهد شد. این رو هم آقایان میتونن در معجم اوسط جناب طبرانی جلد 7 صفحه 218 و همچنین دلائل النبوه آقای ابو نعیم اصفهانی صفحه 553 و همچنین تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 536. در روایت ابو یعلا در مسندش نقل میکند جلد 4 صفحه 318 که روزی پیغمبر اکرم به علی فرمودن علی جان دعبی الوحید و شهید، دعبی الوحید و شهید، پدرم فدای تو باد علی که تو تنها و شهیدی،
شهید تنها،
شهید تنهایی. این رو هم آقایان میتونن هم در مسند ابو یعلا جلد 4 صفحه 318 تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 549 ملاحظه کنم.
همین آقای دکتر، ما بینندگان بریم پشت خط هستم، من یک سوال دیگه میپرسم، بعد با چند تا از بینندگان ارتباط میگیریم و صحبت میکنیم. خود این که فرمودین پیامبر نسبت به شهادت امیرالمؤمنین اینجور خبر دادن، خود امیرالمؤمنین از شهادت خودشون خبردار بودن، چیزی گفتن یا نگفتن؟ من میخوام این سوال رو با سوال بعدی اینجوری هر دو رو دیگه یک بار بپرسم که بینندگان ما هم خیلی پشت خط نمونن. اگر امیرالمؤمنین خبر دادن که تو شهید خواهی شد، آیا امیرالمؤمنین خودشون هم جایی فرمودن یا نفرمودن؟ و در سوال بعدی که مهمتر اینه، در منابع اهل سنت از قاتل امیرالمؤمنین چه جوری یاد شده؟ این دو تا رو میخوام با هم دیگه جواب بفهمید.
در رابطه با سوال اول حضرت عالی، ما در روایات متعدد داریم، جناب احمد بن حنبل در مسندشون جلد 1 صفحه 198 نقل میکنند در رابطه با خوارج امیرالمؤمنین داشت بحث میکردند، جود بن بعجه یک تعبیری داشت که گفت علی تو هم یه روز خواهی مرد، فا اینکه میت، فقال علی رضی الله عنه بل مقتول، من به مرگ طبیعی نخواهم مرد، بلکه در راه خدا کشته خواهم شد، ضربتون علی هازا، شمشیری بر فرق من زده می شود، تخذب ها بهی من رأسه، این محاسن من از خون فرقم خضاب خواهد شد، عهد معهود و قضاء مقضی، این پیمانی است که خدای عالم کرده و قضای الهی است که برو برگردی ندارد، وقت خواب من افترا، هر کس افترا ببندد به خدای عالم ضرر کرده. یعنی این که یک تقدیر قطعی الهی است، من شهید خواهم شد و محاسنم از خون سرم آغشته خواهد شد، این امری است الهی و عهد الهی هست. و روایات متعدد دیگری در رابطه با
باطل امیر المؤمنین سلام الله علیه. من اتفاقا همین امروز با یکی از علمای اهل سنت از ائمه جمعه کردستان که صحبت میکردم، حالا بنا شد که ایشون هم بیان روی خط مداری با هم صحبت کنیم. حالا من نمیدانم آمدن یا نیامدن، که اگر آمدن شد مداری بیشتر صحبت میکنیم. ایشون هم بنا شد در رابطه با قاتل امیرالمؤمنین در منابع اهل سنت صحبت کنن، ولی غالب اهل سنت، غالب اهل سنت، یعنی من میگم 95% اهل سنت معتقد هستند قاتل امیرالمؤمنین جزء اشکل آخرینه. چون این عبارت اشکل آخرین، قتله یا یقتله، یقتله که اشکل آخرین، در عمده منابع اهل سنت هستند. و برای شما اصلا زارن اعلام کردن که پشت خط هستند. اما ای حال اگر هم پشت خط هستند، که انشاءالله ما در خدمت این برادر عزیزمون هم هستیم. الان ای حالین جز وحابی ها، سرکرده وحابی ها، تئوریسین وحابی ها مثل ابن تیمیه که نسبت به قاتل امیر المؤمنین سلام الله علیه خیلی جسورانه حرف میزنه، یعنی این جز نفاق چیز دیگری نیست، میگه والذی قتل علیان کان یصلی و یصوم و یقرا القرآن. اون کسی که علی را کش اهل نماز و عبادت و قرائت و قرآن بود، و قتله معتقدن ان الله و رسوله یحب قتل علیین، در حالی علی را کش عبدالرحمن ملجم میدانست که قتل علی مورد محبت خدا و محبت پیغمبر، یعنی خدا و پیغمبر دوست داره کشتن علی را، و فعل ذلک محبتن لله و رسوله، به خاطر عشق به خدا و پیغمبر اون را کشت. آیان کتاب منهاج السنه ابن تیمیه جلد اول صفحه 153 را ببینم. البته آقای ابن حزم اندلسی هم در کتاب الفصلشون داره بر این که قاتل علی اجتهد فاخطا فله اجر واحد، اجتهاد کرد، اجتهادش هم این بود که کشتن علی لازم هست، و اگر مجتهد اجتهاد کنه و خطا کنه دارای اجر واحد هست.
ممنونم. ما چند تا از بینندگان اون خطای ما همه پر هستون آقای دکتر، ارتباط بگیریم بعد خدمت شما خواهیم.
البته من قبل از اینکه ارتباط رو بگیرید، الان به من دوستانی که شبکه نور یا ظلمت یا نفاق رو داشتن میدیدن، جناب آقای عبدالله حیدری از کارشناسان این شبکه اعلام کرده که من حاضرم با فلانی مناظره کنم به سه شرط.
بله.
به زبان عربی از قرآن رو در رو. اولا به زبان عربی این نیاز نیست، ما برای فارس زبان ها میخوام صحبت کنیم. اگر بنا شد به زبان عربی حرف بزنیم، یا در صفا یا در چیز، یا ایشون بیاد در شبکه الکوثر با هم به زبان عربی حرف میزنیم، هیچ حرفی ما نداریم، مشکلی هم نداریم. یا در العالم الکوثر الکلام، اونهایی که ما احساس میکنیم عدالت رو رعایت میکنن، مثل مجرمان شما اینطوری نیست که بیان وقت رو که تقسیم میکنن 90% وقت رو با اعلان اهل سنت و وهابی ها میدن، 10% وقت رو شیعه میدن. کلن ما آنچه که دیدیم در المستقله، در وصال، در صفا به این شکله، وهابی ها که میخوان با تائلات مطرح کنن آزادن، هیچ حرفشون قطع نمیشه، ولی شیعه میخواد حرف بزنه بلا فاصله حرفشون قطع میشه، هر وسط حرفشون میندازن. ما نه، ما یا در شبکه ولایت یا در شبکه نور، فرقی نمی کنه برای ما. ما بنده آماده هستم برای مناظره با ایشون به زبان فارسی، چون ایشون فارسه، بنده هم زبان مادریمون فارس هست. و این که از قرآن باشد، این که از قرآن باشد، مراد ایشون چیه؟ قرآن بدون سنت؟ خب قرآن بدون سنت دیگه قرآن نیست، چون خود قرآن میگه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر آنچه که پیغمبر میگوید عمل کنید و نهی میکند از او اجتناب کنید شما. و بعضی از بزرگان اهل سنت هم دارن، هر کسی بگوید قرآن و سنت رو قبول ندارم، بدانید او ضال و مضل، هم گمراه هم گمراهگره. قرآن بدون سنت هیچ مفهومی نداره. و این که رو در رو باشه، ما هیچ حرفی نداریم. ایشون اگر میتونن تشریف بیارن اینجا، ما در خدمتشون هم هستیم، پذیرایی هم میکنیم با کمال احترام، و وسیله ایاب زهانشون هم
فراهم میکنیم. البته جایزه ما نمیتونیم بدیم، چون ما نه دلارهای آنچنانی به قول هزار هزار به قول میلیون دلاری، نه ریالهای عربستانی ما داریم. یک امکانی که 600 میلیون تومان جایزه قرار بگذاریم ما نداریم. ما با ایشون بحث میکنیم، بینندگان عزیز ما هم قضاوت کنن. قضاوت بینندگان بالاترین جایزه هست. این دیگه احتیاج به چیز نداره. ما کاملا آماده هستیم با ایشون برای مناظره و ایشون را هم جزء اون افرادی که من استثناء کرده بودم. آخه ایشون در جلسه هفته گذشته گفته بود که فلانی گفته من با کارشناسان شبکه نور مناظره میکنم، غیر از یکی دو نفری که خلاصه بد زبان هستن فحاشی میکنن. من ایشون رو جزء اون فحاش ها نمیدانم. اون آقای فحاشی که از لندن میاد چشمش میبنده دهنش باز میکنه و اصلا خودش هم نمیفهمه چی میگه، بله این افراد رو اصلا ما ارزشی براشون قائل نیستیم. این اصلا ارزش حرف زدن داره. ولی اگر جناب آقای عبدالله حیدری، بنده کاملا آمادگی دارم با ایشون وی قید شد به زبان فارسی از کتاب و سنت. ایشون میگه ما اهل سنت هستیم، چطور سنت کنار گذاشته میگه من میخوام از قرآن با فلانی مناظره کنم. ایشون اول بگه من اهل سنت نیستم، اهل کتاب هستم، هیچ حرفی نداریم. ایشون ما هم با کتاب با ایشون صحبت میکنیم، هیچ حرفی نداریم. ولی ایشون بگه من اهل سنت نیستم، اهل کتابم، ما هم با کتاب صحبت میکنیم. من در خدمت بینندگان عزیز هستیم.
سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. الو الو سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. علیکم السلام ورحمت الله، بفرمایید. خواهش می‌کنم. شما رو این هستیم، صدای شما پخش میشه، بفرمایید.
ببخشید من خودتلوی هستم از تهران،
زنگ می‌زنم خدمتتون.
ببخشید کلی سر کجا اولا اینکه تمام روزه بنده میخوام برم شهرستان، ولی خب متولد اونجا نیستم. 120 کیلومتر راهه اتحاد آقا، از تهران تا اتحاد آقا. بعد من میتونم روزه رو کامل بگیرم یا نه؟
بله اگر حضرت عالی بعد از ظهر حرکت کنید از تهران میتونید روزتون رو بگیرید عزیز من. اگر بعد از ظهر حرکت کنید روزه اون روزتون درسته و برید طالقان، فردا هم قبل از اذان ظهر به تهران برسید میتونید نیت روزه بکنید. ولی اگر قبل از ظهر نرسید، یعنی تا اذان ظهر نرسید تهران، روزه اون روزتون و روزهای بعدتون دیگه در شما واجب نیست.
بعد تکرار میکنم خدمت شهادت ایران مستقیان رو و این باید هم آیه شریفه مائده سوره
55
سوره 55
ممنون از تماس شما، تشکر میکنم. خیلی لطف کردین.
خواستم که شهادت اولو مکرمان رو تصدیق میکنم و از هم خیلی ممنونم که برای تحقق شیعه در سطح جهانی حمایت میکنم.
ممنون از شما، ممنونیم، تشکر میکنم. خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم امیر نوین عزیز، ما بیچاره با کجا مهم رضایی هستم، من نوروی زنگ میزنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
آفش مو خیلی مریضم دیگه، شادم نتونم شد از کنم ورگم بزر در جغه بگیم به من دعا کنم.
صدا شما پخش میشه، حالا صدا شما رو میشنم، بینندگان ما هم صدا شما رو میشنم. انشالله که امشب به حق امیر المومنین خدا شفای عاجل به همه بیماران نهزه فرماید و شما هم جز اون دسته باشید. شما هم برای ما دعا کنید، خداوند صدای شما رو بهتر میشنوه. شما امشب برای ما دعا کنید، برای تمام دوستان امیر المومنین دعا کنید. ممنونم، تشکر میکنم. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید، خواهش میکنم. ممنونم.
جناب علی و از آقای تبریزی سلام عزیز.
بزرگواری نرکم سلام.
سالگرد شهادت امام علی بن ابی طالب رو به تمامی عاشقان و تمام امت اسلام تشریف دادیم.
ما هم خدمت شما تشریف دادیم. ممنونم از شما.
بله. از کنم میخواستم خدمت آقای قزوینی اگر اجازه بفرمان در رابطه با مسئله خلافت و امامت مطالبی رو یعنی با همدیگه مرور کنیم.
خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت ایشون هم البته استفاده کنیم چون همیشه من عرض کردم در خدمتشون ایشون استاد بنده هستن و
سلامت
از باب یادآوری و از باب توضیحی بیشتر و بازنگری بیشتر در مبانی قرآن و سنت تحقیق و کنکاشی بیشتر لازمه. اگر حالا اگر حجاها مطالبی دارن من مستمع هستم و اگرم نیست من تا مطالبی رو خدمتشون توضیح بدم.
البته ما نظرمون بر این بود که جناب عالی ساعت 11:30 تماس بگیرید، یک چند مورد 5 دقیقه شما صحبت کنید، 5 دقیقه ما صحبت کنیم. اگر عکستون رو هم بفرستید که ما عکس حضرت عالی رو هم در گوشه برای شما سلام گیرنده ها بگذاریم به عنوان یک امام جمعه محترمی از اهل سنت کردستان، ما کاملا افتخارم میکنیم عزیزانی مثل شما که واقعا مؤدب حرف میزنن، متین حرف میزنن، صحبت شما رو هم خودمون بشنویم هم بیننده های عزیزمون. ولی حضرت عالی میتونید در یک 5 دقیقه، چون الان 10 نفر پشت خط هستن، ما گفتیم قبل از این که این خطا شروع بشه شما اگر زنگ بزنید وسط صحبت بنده، و منم اعلام کرده بودم به اتاق فرمان که اگر این برادر عزیزمون برای شما عرض کنم زنگ زدن ایشون رو در وسط صحبت ما هم شد وصل کنید. ولی ظاهرا حضرت عالی دیر تشریف آورده، ولی ما برادر به جای 2 دقیقه 5 دقیقه در خدمت شما هستیم.
من اصلا یه وقتی صحبت های دکتر بود من دیگه نتونستم تلفن رو وصل کنم، به من گفتن ولی خب وسط بحث بود. اصلا می کنم الان 5 دقیقه در خدمت شما هستیم، شما بفرمایید مثلا دکتر ما استفاده می کنیم.
در 5 دقیقه نمیدونی که چی گفت، حالا فکر کنم فقط همین قدر فرصت داریم. سر شما داریم 5 دقیقه.
ممنون.
مثلا من میخوام خدمت شما کنم، ولی من ابتداعا با میخوام با اونان اعتماد سازی و از کنم یه بعضی ارتباطی بین امت اسلام و بین هر دو شبه امت اسلام خامیه مثل برو خدمتون اصلا در رابطه با امام علی ابن ابی طالب که در قضیه عقد اخوت حضرت علی و جاء علی تدمع عیناه فقال يا رسول الله أخيت بين أصحابك ولم تأخي بيني وبين أحد من أصحابك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أخي في الدنيا والآخرة. حضرت علي باتش من قريان موقعية الصحابة ويران التعامل مرور ميكون وميبين التعامل خدا صحابها ويران التعامل دوتا إنا رباهم ديه در عقد اخوت با هم دیگه شریک میکنه و اینا رو با عنوان برادر معرفی میکنه. حضرت علی تشریف میارن و در خدمت پیامبر عرض میکنه این پیامبر خدا بین صحابه ها برادری و عقد اخوت برقرار کردی، اما ولم تو اخی بینی و بین احد من اصحابک، اما بین من و بین یک نفر از یارانت برادری قرار ندادی. پیامبر خدا فرمودن انت اخی فی الدنیا والآخره، شما برادر من هستی در دنیا و آخرت، برادر رسول الله صلی الله علیه وسلم بر اساس متون حدیث و نصوص حدیث حضرت علی ابن ابی طالب است. این مسئله میخواستم خدمتتون عرض کنم با اطمینان کامل و با شجاعت کامل، یعنی شجاعتی لازم نیست، غیری انسانی کردل کسی نمیتونه این واقعیت را انکار بکنه. منتها مسئله هست از کنم در رابطه با مسئله تعریف حکومت در اسلام، تعریف نظام سیاسی مشروع در اسلام. من چطوری در مقوله توحید میخوایم توحید رو تعریف کنیم؟ تو بحث توحید نمیشیم. مسئله الوهیت خدا در دو حوزه قابل تعریفه. الوهیت خدا، خدا در حوزه عبادت معبود است و در حوزه تشریع مشرع است و باعث شاخصهای عبودیت و شاخصهای تشریع و شناخت. و بدون اقرار و قبول تشریع الهی الوهیت خدا برای کسی ثابت نیست، یعنی حتما باشی گردن بنهد آن کسی که الوهیت خدا را قبول داره. معبودیت خدا مستلزم این است، تکمیله معبودیت خدا در نگاه توحیدی انسان مسلمان این است که کاملا تسلیم در مقابل تشریع الهی. بعدن ما موقعی که بحث اقتصادی رو از نگاه قرآن و سنت پیش میکشیم، ما میگیم در سیستم اقتصادی اسلام ما از کنم سیاست های متغیر اقتصادی داریم، سیاست های ثابت رو داریم. سیاست های ثابت چیه؟ سیاست های متغیر در سیستم معنی اقتصادی. من یک حدیث رو از ابن عمر خدمتن عرض کنم که اومدم سوال کنم، گفتن اگر بحران اقتصادی به جایی رسید که بحران به جایی رسید که زکات کما هو حقوق داده شده اما مشکل رو حل نکرده، بحران در حدیست، سیاست متغیر رو عبدالله ابن عمر بر اساس فرمایشی پیامبر که فرمه این فی المال حق فی الزکا، ایشون هم همین مفهوم رو با الفاظی متفاوت میگه، میگه فی مالی که حق فی الزکا، یعنی در شرایطی زکات به عنوان اصل ثابت در سیستم اقتصادی اسلام مثلا، در شرایطی دیگر سیاستی متغیر یعنی سیستم اقتصادی اسلام مدیریت بحران رو به عنوان سیاست متغیر به عنوان تکمیلی سیستم اقتصادی معرفی می‌کنه. حالا ما می‌بینیم سر مسئله خلافت و امامت. مسئله خلافت، من ابتداعا این آیه رو خدمتتون عرض می‌کنم که قرآن می‌فرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. من این قید منکم رو می‌خوام توضیح بدم. منکم که می سمای اطاعت از خدا کنید و اطاعت از رسول خدا کنید و اولی الامر منکم، و اولی الامر از خودتان، یعنی رهبران و مقتداهای شما از خودتان. واجه یا قید منکم اطلاق بر تمامی این انسان هایی که در طول زمان به شرایطی از شایسته سالاری می رسن و اون شاخص های رهبری در اونها متبرگر میشه. منکم لفظی عام است که بر شخص معین اطلاق نمیشه. این مسئله امامت بر اساس این فرموده قرآن منتفیه و مسئله خلافت کاملا در این آیه واضحه. بعدا میخوام چند نصوص هم خدمتون عرض کنم. پیامبر خدا فرمود كانت بنو اسرائیل تصوصهم الانبیاء، انبیاء و پیامبران بنی اسرائیل تصوصهم یعنی سیاست مداری ملتشون میکردن، یعنی رهبری ملت هاشونو میکردن. كلما هلك نبی خلفه نبی، هر پیامبری که فوت میکرد پیامبری دیگر به جایش مینشست. حالا احتمال داره برادران این رو به عنوان نفسی بگیرن که بله به جای هر پیغمبری پیغمبری است، اما تکمیله حدیث مسئله رو واضح‌تر میکنه که پیغمبر خدا فرمود لا نبیه بعدی، تفاوت دارید که پیغمبری بعد از من نخواهد آمد و ستکون خلفا و دزودی خلفاها و جانشینانی در روی زمین پیدا خواهند شد، فتکثروا قالوا فما تأمرنا، اینا زیاد خواهند بود، یعنی هم خلفاهای کاذب و هم غیر کاذب یعنی حبیبی. قالوا فما تأمرنا، از کدن چی ما را فرمان میدهی پیامبر خدا؟ قال فو ببیعت الاولی فالاولی، فرمود وفا کنید به بیعت اول پس بیعت اول. خب میخوام این نکته رو من توضیح بدم، فرمود وفا کنید به بیعت اول پس بیعت اول. این رو من ابتداعا قضیه امام علی ابن ابی طالب بعدم برمیگردم برگشت میکنم به دوران اولی خلافت اسلامی در زمان حضرت ابوبکر صدیق، با توجه به این فرمایش و این ناس که پیغمبر خدا فرمود فو ببیعت الاولی فالاولی و در فرمایش دیگه هم پیغمبر خدا به عنوان تکمیله همین ناس فرمود اذا بویعتم لخلیفتینی فو ببیعت الاولی، اگر در یک زمان دو خلیفه ادعای پیشوایی امت رو کردن فو وفا کنید به بیعت اول، فو ببیعت الاولی وفا کنید به بیعت اول. مسئله مشروعیت امام علی بن ابی طالب بر اساس این نصوص کاملا واضحه و مشروعیت کسی دیگری هم که در مقابل امام علی بن ابی طالب قرار میگیرد کاملا بطلانش ثابت است. ما ثابت است میگیم که اینا در دایره بغی قرار میگیرن با این تعریف و با این توضیح، منتها اینا رو وارد دایره کفر نمی کنیم. میگیم این کسی که حق داشته حضرت علی ابن ابی طالب بوده. حالا برمیگردیم به خلافتی که
خب اول بحث رو داشتم. حالا وقت پنجره خیلی بیشتر گذشته، ولی خب زودتر مسئله رو بگم که به نتیجه برسیم. ممنون میشم.
خب ابو بکر صدیق اصلا حالا یا بگیم اجماع یا بگیم در یه حدی که بخش عمده از امت اسلام رهبری ایشون رو پذیرفتن، اینجا جای شک نیست. این روایتی که برادران اهل تشیع
بله
به عنوان اعتراض به خلیفه دوم مطرح میکنن که حمله آورد به خانه علی بن ابی طالب، خودشون یه دکتر رو ذکر میکنن. حتی من این رو حقیقتا من بعید میدونم، اما خب اگر بگیم بناء علی هذا، این رو به عنوان یک اصل بگیریم که برای این مسئله روی داده. این قضیه حمله به خانه و به بیت فاطمه زهرا و به بیت امام علی بن ابی طالب چگونه در صورتی که اگر راست باشه، اگر این مسئله رو بپذیریم، اگر بر اساس واقعیت های تاریخی شک درش نباشه، برادران این مسئله رو آوردن که فاطمه زهرا از عمر بن خطاب کرد، آیا شما به خانه ما حمله می آورید؟ با ما سر دعوا دارید؟ ایشون گفت ببین انگیزه چی بوده، انگیزه چی بوده. این رسو به عنوان توضیح مسئله باید در نظر داشته باشیم، و این توضیح که عمر بن خطاب گفت یعنی کسی که مخالفت میکنه با خلیفه ای که اجماع امت یا اکثریت قریب به اتفاق امت این رو قبول میکنن، فرمود که اگر بنا باشه بقای دین تدرد مستلزم این باشه، احتیاج به این داشته باشه با دخترشم بجنگم با دخترشم میجنگم فقط به خاطر بقای دین، حتی ما این مسئله رو براسی یعنی در حالی از ابهام میبینیم. این رو کاملا میخوام خوب توجه داشته باشید. من همیشه خدمت دوستان عرض کردم و گفتن از اون شاخه به اون شاخه میپره، مسئله از اون شاخه به اون شاخه تریزه نیست. من عرض کردم در مباحث بایستی یه جایگاهی هم تحت عنوان بحث روانکاری شخصیات صحابه و روما به عنوان مسئله مهم در بحثامون داشته باشیم، یعنی باید به درون اشخاص نفوذ بکنیم اینا تا چه اندازه تا چه حد اینا وفا داشتن، اینا محبت پیامبر رو داشتن. من یه روز این نطور از کردم، گفتم در جنگ بعد از کنم عباس اسیر شد، در میان 72 نفر اسیر بودن در جنگ بعد، عمر بن خطاب بگو وی عباس مسلمان شو ایمان بیاور، به خدا قسم ایسال اسلام آوردن تو پیش من از اسلام آوردن پدرم خطاب پیش من محبتر و محبوبتر و دوست داشتنی تره. خب این مسئله چی رو میرسونه؟ غیر از وفا برام بر خاندان رسول الله. خب این نصوصی که من حالا خدمتون عرض کردم این نصوص خیلی زیاده
نبابطه
با انتخاب که خلیفه از طرف امت تعیین میشه، پیغمبر خدا در نصوص متفارق فرمود در صورتی که دوم خلیفه یا دوم شخص وارد این قضیه میشه و مخالفت میکنه بر اساس در مقابل بیعت اول، این بیعت دوم و این مخالفت مشروعیت نداره. مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله لو کان فاطمه بنت محمد، یعنی میگیم سروری قانون از کنم قانون بالا دسته، نه مواد تو مسئله قرابت. مسئله قرابت جایگاهش هست، اهل بیت پیغمبر قرآن فرماید در رابطه باره لا اسألكم علیه اذن، اینا همه واضح اینا کامل آشان منطقه مسئله قانون برتر از قوم و خیش کرایی.
ممنونم
حالا شما همه اگر لازم شد توضیح در خدمت خدمت اگر نبود که من خطم و تمام میکنم.
ممنونم بله تشکر میکنم.
نمیدونم شما خطا رو بگیرید از اون،
من تاش خطا رو میگیرم با اجازه شما، چند خطا دیگه
بگیرید.
من خیلی بینم پشت
من دیدم تلفن
دارم، من پشت خطای علاقه
من دارم از صحبت من دیگه
فرصت هم خیلی نیست علاقه، اگر ممکنه که ما
شما دستتون رو برای ما ارسال بفرمایید
تشکر میکنم. بله ممنونم، لطف کردین، خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
شما بخیر.
سلامت باشین، قربان خواهش میکنم.
الان من رویدم یا
بله روی هستیم بفرمین صدای شما پخش میشه.
وقت شما بخیر، خسته نباشید.
ممنونم.
اولا خواستم این شب شهادت مولا علی رو نصیحت بگم خدمت کلی شیعیان.
ممنونم، ما هم خدمت شما تشکر از
به شما و حضرت آیت الله حسین قزوینی.
تشکر می‌کنم. ممکنه یکم بلندتر صحبت بفرمایید؟
خواهش می‌کنم.
بله، خوب شد.
تشکر گفتم شهادت مولا رو خدمت
ممنونم
شیران و حضرت آیت الله قزوینی و شما.
تشکر.
همچنین می‌خواستم به حاج آقا یک کلام عرض بکنم که حاج آقا شما نعمتی هستین که خدا و اهل بیت در این زمانه به ما شیعا عنایت کردن. واقعا قدر خودتون رو بدونید، واقعا قدر خودتون رو بدونید. من از چند سال قبل که برنامه‌های شما رو بگیریم کردم تو شبکه سلام و الان واقعا نعمتی هستید که خیلی کم پیدا میشه که با منابع و کلمات و صحبت‌های خود اهل تسنن دارید حقانیت اهل بیت رو اثبات میکنید و خیلی خیلی قدر خودتون دید از این هر چی میتونید استفاده بکنید. ان اهل بیت که جد بزرگوار شما هستن قدرتون رو میدن. اما آقا بحث دومی که میخواستم عرض بکنم من در زمین خوده علمی حاج آقا زیاد تخصص ندارم، اما میخواد یه چیز دیگر عرض بکنم. علم امروز رو دو چیز داره به نتیجه رسیده که وراثت و محیط تاثیر خیلی بسزایی داره در رشد و نبوم یک فرد. مولا علی، من نمیدونم اینا چطور باور نمی کنن، مولا علی در طفولیت در دامان پیامبر بزرگ شد و موقعی که پیامبر مبعوث شد هر آنچه به پیامبر رسید اینن ایشون گرفت. یعنی رشد نمو ایشون در اون محیطی بود که پیامبر بود. پیامبر برادر نداشت، یار و مددکار برادر حضرت علی بود. پس هر آنچه که پیامبر میخواست لطفی بکنه، محبتی بکنه در حق برادر خودش، در حق حضرت علی داشت. در اونطور خانوادهی که وراثت بود متولد شد، در اونطور محیطی رشد کرد. اولین مرد مسلمان بود که ایشون واقعا در اسلام ایمان آورد و از رشد پیدا کرد تا رسید به بلوغ و کل مراحل اسلام و از بد تا انتها بود. اگر ما بخوام اینو مقایسه بکنیم با سایر افراد، هیچ کس همانند ایشون تو دنیا اسلام نیست. اگر در همون زمان یک عده‌ای دنبال منافع حالا مادی، موقعیت شغلی، قدرت، هر چیزی که بودن، یه مقدار فکر میکردن که واقعا اینجا جاش نیست، یعنی تو بحثی که دینی که پیامبر آورده از طرف خدا در اینجا منافع خودشون و منافع دنیاوی خودشون رو جستجو نکنن، میذاشتن که هر به هر دار برسه رو بحث های همین بحثای علم دنیاویش عرض میکنم. واقعا اگر حضرت علی و اهل بیت میومدن و اون منصب و اون موقعیت رو در اختیارشون بود، امروز سرنوشت اسلام و مسلمان ها این چینی نبود. امروز تمام گرفتاره مسلمان ها از همون زمان شروع شد که اومد تفرقه و نفاق و پراکندگی بین مسلمان ها شروع شد که امروز ما نتیجهش رو متاسفانه میبینیم. دنیای اسلام این همه گرفتاری ها رو داره. دنیای اسلام باید به جایی رسیده که کفار یا دیگرانی که اهل اسلام نیستن باید بیان برای منافع خودشون به ظاهر به ما بگن که مشکلات مسلمان رو ما داریم حل میکنیم. تو افغانستان، تو عراق، تو فلسطین، کرواسی، جای دیگه که مسلمان ها متاسفانه این همه مشکل دارن.
استاد ممکنه که این مباحث رو زودتر جمع بندی میکنیم چون ما بیننده خیلی پشت خط داریم و برای تشکر میکنیم.
شما فقط اینو میخوام بگم، اونایی که حالا فقط اهل یه مقدار فکر هستن به این فکر میکنن، همین بحثای امروزی که دارم میگم که علم میگه که وراثت محیط، واقعا به اینم که فکر کنن حقا میدن به حضرت علی. اما بحث دومم که از آجا هم خواستم سوال بکنم، آجا در سوره واقعه خداوند اومده انسانها رو تقسیم کرده، در آیه فکر میکنم 13 یا 12 باشه که میگه که عده زیادی از اونهایی که به بهشت میرن اهل قدیم هستن و عده قلیلی از انسانهای امروزی هستن. اگر ما بخوام اینو بخوام یه مقدار تحلیلش بکنیم، عده قلیل تو این همه فرد ما مسلمان داریم اکثریت اهل تفنن هستن و عده قلیلشون میشن همین شیعه و پیروان اهل بیت. اینو میخواستم برای من توضیح بدن که این قلیل و قلیلی که از متأخرین میرن به بهشت این کی هستش؟ پس فکر میکنم آیه 13 یا 12 سوره واقعه باشه.
ممنونم از تماس شما، تشکر میکنم، خدا نگهدار. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید. اصلا
نباشید.
تشکر می‌کنم.
خیلی ممنون.
چلو خوش خدمت. می‌کنم بفرمایید، خواهش می‌کنم. در خدمتتون هستم.
یک سوال
داشتم. ممنون. می‌تونید بلندتر صحبت کنید؟ خیلی خوشم
اومد شب قدر.
بله.
می‌خواستم بپرسم اصلا چطور موضوع
برنامه
خوب رفتی نداره؟ ولی خب من که شب قدر هستم فکر کنم بد نباشه بخوام.
خواهش می‌کنم.
می‌خواستم بپرسم که اکثر سال‌ها ماه رمضان در ایران یک روز با تأخیر از عربستان آغاز میشه و شب قدر هم که یک شب هست تنها و ارزشش هم خب خیلی بالاست، بس دقیقا باید بررسی کنیم این شب کی هست.
بله.
حالا میخواستم بدونم این شب بر اساس مکه باید ما حساب کنیم یا بر اساس ماه رمضان خودمون که آغاز میشه. اگر بخوایم بگیم هر دوش درست هست، خب در واقع یک شب ماه رمضان وقت باید بیشتر از 24 ساعت باشه که عقلا جور در نمیاد. این شب باید 36 ساعت.
این رو جناب آقای دکتر رضایی همین طرف در بحث ما مفصل صحبت کردن. برادر بزرگوار، شب قدر شبی است که از اول، یعنی در اولین نقطه‌ای که در کره زمین شب 19 یا 21 یا 23 آغاز می شود تا به اون نقطه برسد. الان مثلا در ایران خاورمیانه شبه، بعد از 10 ساعت در اروپا شب میشه، بعد از 12 ساعت در آمریکا شب میشه. این شب در حال گردشه.
سمت دیگه میشه 24 ساعت. وقتی ما یک روز دیرتر شروع میکنیم ماه رمضان رو، در واقع اگه بخوام حساب کنیم بعد بشه
36 ساعت. نه، اون دیگه بر مبنای رؤیت هلاله، این صوم رؤیا و افطار رؤیا. کسی که براش ثابت شده اول ماه رمضان مثلا شنبه بوده، ایشون در مبنای ثبوت ماه رمضان براش چیه؟ شب قدرش بعد از 19 روز که میگذره. اون آقای براش ثابت شده مثلا یک شنبه ماه رمضان بوده. خدای عالم کرمش خیلی بالاتر از این است برادر عزیز من. اگر کسی ولو اشتباهاً یک روز زودتر ماه رمضان رو بگیرد یا دیرتر بگیرد، او را از فضیلت شب قبل بخواد محروم بکنه، اینا برمیگرده به فضیلت خدای عالم و کرم بی انتهای حق تعالی.
ممنون از شما دوست عزیز، تماس گرفتین، تشکر میکنم. ممنون. حالا اگر توضیحات بیشتری داشتم هر دوتون حتما خدمتتون میدم. ممنونم، تشکر، خدا نگهدار. سلام علیکم، شبکه جهانی داری اسم فرمایید. الو، علیکم سلام، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. من سوالی داشتم خدمتتون در رابطه با این سوره خط که میگیم به سلامون ای حتا مطلع الفجر. یه سوالی کردن از آقای رضایی، شون یه توضیح دادن. من شنیده بودم که مسئله ایت بعد نبود به حضرت فاطمه سلام الله علیها. خواستم ببینم اگر امکان داره توضیح داره تو به این بدین.
ممنونم. از کجا تماس میگیری شما؟
از مریلند زنگ میزنم.
خیلی متشکرم، ممنونم. بنابراین از این ما موضوع رو بگیریم بینندگان رو یا میخواین پاسخ
بدیم به سوالات اینها؟ من چند تا پاسخ بدم بعد ما را کلام اعلام کردیم. الان مانیتور من است که آجا 11 نفر پشت خط منتظر هستن.
بله همطوره.
من از بینندگان از این پشت خط هستم، اجازه بدید من این چند تا سوالی که عزیزان کردن من خیلی مختصر یک جوابی بدم، بعد ایشون در خدمت شما عزیزان هستیم. شب قدر پشت خط هم بمانید. ما برای شما هم سوره یاسین رو ظاهرن گذاشتن پخش میشه، هم برنامه ما رو میبینن هم خلاصه سوره انتظار ما هم سوره یاسین هست. برادر بزرگوارمون جناب آقای علاقی که صحبت کردن، خب صحبتشون یه مقدار خیلی باز متفرقه بود و ایشون این بحث رو کردن و اولی الامر منکم، اولی الامر منکم از این کلمه منکم یعنی از میان شما، بس مشخص است که این فرد فوق بشری نیست، از میان مردم باید انتخاب بشه. خب برادر عزیزم، شما در سوره بقره آیه 151 کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، رسولی از میان شما، اونجا شما بازم میفرمایید که باز این انتخاب پیغمبر از میان مردم بس فوق بشری نیست. یا در سوره توبه آیه 128 لقد جاءكم رسول من انفسكم، پیغمبری که از میان شما آمده. یا در سوره جمعه آیه 2 هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم، پیغمبری از میان شما. اینها رو یه مقدار دقت بشه، یک حرفهایی که بعضی از علما میزنن بدون حساب کتاب میزنن، اینها رو ما نیاییم همینطوری روی آنتن در برابر میلیون ها بیننده بزنیم. و این جذرتالی فرمودید، اون دفعه بنده عرض کردم در رابطه با بیعت، بحث بیعت غیر از انتخاب خلیفه است. عرض کردم با پیغمبر اکرم بیعت کردم، ولی بیعت مردم برای پیغمبر مشروعیت نبوت نداد. بیعت یعنی پیمان بر وفاداری بر عهدی که بسته می شود. بله، در صحیح مسلم هم دارد، جلد 6 صفحه 23 حدیث 4692 و اذا بوی علی خلیفتین فقتل الاخر منهما، اگر در یک عصری برای دو خلیفه، یعنی خلیفه قبلا معین شده، حالا این خلیفه یا به نسب یا به
بر انتخاب، فرق نمی کند به انتصاب یا به انتخاب، خلیفه معین شده، برای اون خلیفه‌ای که معین شده دارن بیعت می کنن. و اذا بویع لخلیفتین،
بله،
خلیفه بحثش تمام شده، رفته، تازه بیعت رسیده. این ها برای شما عرض کنم این. و اضافه شما در رابطه با قضایای ابوبکر گفتید، خب دیگه خود ابوبکر صراحتا میگه این بیعتی کانت فلته، بیعت من کاملا اتفاقی بدون مشورت و ناگهانی بوده، نه متکی بر نسل بوده نه متکی بر مشورت مردم بوده، بیعت من مبتنی بر فلته بوده. یا اینو آیان میتونن برای شما عرض کنم در انصاب الاشراف بلاذری جلد اول صفحه 590. و جالبتر از این، خود جناب عمر وقتی در رابطه با بیعت ابوبکر میخواد صحبت کنه، میگه بله، فلا یقترن امرون ان یقول انما کانت بیعت ابوبکر فلتتن و تمت. بیعت ابوبکر یک اتفاقی بود، بدون مشورت، بدون فکر، اتفاقی و ناگهانی انجام، علاوه و انها کانت کذالک. بله، من عمرم قبول دارم بیعت ابوبکر اتفاقی بوده و بدون هیچ مشورتی صورت گرفت. ولکن الله وقا شرها، بیعت ابوبکر یک بیعتی بود که مقتضای او شرخیز بوده، مفسد خیز بوده، ولی خدای عالم شر بیعت ابوبکر رو حفظ کرد. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 26 حدیث 6830. و اضافه خود امیر المؤمنین سلام الله علیه در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 823 حدیث 4240، امیر المؤمنین خطاب به ابوبکر میگه استبدت علینا بالامر، در امر خلافت تو در حق ما استبداد کردی. خب این استبداد رو معنا کنن، معنای استبداد چیه؟ یا در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 195 حدیث 3669، اونجا صراحت داره عایشه، لقد خلف عمر الناس و ان فیهم لنفاقا. در رابطه با بیعت ابوبکر، عمر آمد چیکار کرد؟ در میان مردم رعب و وحشت ایجاد کرد، مردم رو ترساند، چون مردم منافق بودند. و اضافه خود عمر هم صراحت داره بر این که حین توفى الله نبیه الا ان الانصار خالفونا و اجتمعوا باسرهم فی سقیفه بنی ساعده، انصار به تمامه با من ابوبکر و عمر در رابطه با ما مخالفت کردند، و خالف عنا علی و زبیر و من معهما، علی و زبیر و تمام کسانی که با اونا بودن با ما مخالفت کردند. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 26 حدیث 6830. جالب این است که میگه قال رجل للزهری، شهاب الدین زهری، فلم یبایع علی ستة اشهر، آیا علی میگن 6 ماه بیعت نکرد؟ قال لا ولا احد من بنی هاشم، هیچ یک از بنی هاشم در طول این 6 ماه، در حقیقت 6 ماه یک سوم یک چهارم دوران خلافت ابوبکر، اینها برای شما اسلام هیچ بیعت نکردن. این رو انشاءالله در رابطه با قضیه حمله به خانه حضرت امیر سلام الله علیه هم این رو ما مفصل درباره این مفصل با عزیزان ما صحبت کردیم و نیازی به صحبت نیست. و خود جناب ابوبکر در آخر عمرش میگه من 3 چیز بود پشیمانم که چرا انجام دادم، که ای کاش انجام نمیدادم. فوددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمه، ای کاش من دستور حمله به خانه فاطمه نمیدادم. و این اغلق علی الحرب، اگر چه خانه فاطمه به عنوان پایگاه نظامی بود. ذهبی در تاریخ الاسلام جلد 3 صفحه 118، ضیاءالدین مقدسی هم میگه روایت صحیحه، سیوطی در مسند فاطمه صفحه 34 میگه روایت صحیحه، ابن تیمیه حرانی با اون عداوتی که با اهل بیت داره میگه انهو کبس البیت، عمر و ابوبکر دستور دادن به زور وارد خانه فاطمه زهرا شدن. منهاج السنه جلد 4 صفحه 220. اون وقت این برادر من گفت بله، اگر آمدن وارد خانه فاطمه شدن و به زور وارد شدن و تهدید به آتش کردن به خاطر حفظ دین بوده. بله، انصاب الاشراف بلاذری برادر از جلد اول صفحه 586، شما مسترش نگفتید، ما عرض میکنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها دمی در با عمر ملاقات کرد و قالت فاطمه ابن الخطاب اتراک محرقن علی بابی، آمری خانه منه به آتش بکشی؟ قال نعم و ذالک اقوا فی ما جا ابی عبود، به خاطر تقویت دین تو آمدم خانه رو به آتش بکشم. من از جناب علاقی سوال میکنم، آیا پیغمبر اکرم برای مسلمان شدن افراد دستور حمله به خانه اینها داد؟ آیا این دستور جناب خلیفه برای حفظ دین پیغمبر مخالف آیه قرآن لا اکراه فی الدین نیست؟ آیا این مخالف سیره پیغمبر نیست؟ آیا خود امیرالمومنین با مخالفینش اینطوری کردند که اینجا عمر میگه من برای حفظ دین پیغمبر میخوام خانه زهرا را به آتش بکشم؟ این با کدام یک از آیات قرآن سنت پیغمبر تطبیق میکنه که اگر یک کسی با یک خلیفه بیعت نکرد مستوجب این است که خانش باید به آتش کشیده شود؟ قرآن میگه این دینی که ما آوردیم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کس بخواد ایمان بیاره هر کس بخواد کافر بشه. این چیزی نیست که این عمل جناب عمر قابل توجیه باشه. بعد برادر عزیزمون در رابطه با آیه و قلیل من الاخرین صحبت کردن، این سوالات تفسیری رو برادران عزیز من تقاضا میکنم از برادر بزرگوارمون جناب آقای دکتر رضایی که در عرصه تفسیر قرآن و علوم قرآنی شاید بگم در خاورمیانه این عزیزمون منحصر به فرد هستن. حتی من با خیلی از اساتید اهل سنت در حوزه علوم قرآنی دیدار داشتم، در میان اونها هم کسی مثل جناب آقای دکتر رضایی مسلط به تفسیر و علوم قرآنی باشه من ندیدم. من توصیه میکنم برادران عزیزمون هر نوع سوالات قرآنی و تفسیری دارن در برنامه های ایشون که مرتب شبای چهارشنبه، با اینکه این برادرمون الان اصفهان هستن جلسات متعدد هم دارن، به قدری برای برنامه شبکه ولایت اهمیت میدن، مرتب با همه اشتغالاتشون، با اینکه امشب جلسه سخنرانی در مراسم احیا داشتن، برنامه شون رو یه مقدار جلو انداختن که این برنامه تعطیل نشه. و همچنین برادرمون در رابطه با مطلع الفاظ که آیا این مراد حضرت زهرا سلام الله، اینها تفسیرها و تأویلاتی است که انجام شده و اینها شأن نزول نیست عزیز من. در این زمین هم باز درستان نخواهم سوردیم چنان عزیزان که پشت خط زیاد هستن.
من یه دوست بیننده دیگه میگیرم، بعد دوست سوال دارم نسبت به امشب شب امیرالمومنین بپرسم. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم وقت شما
بخیر.
سلام
خدمت
شما و جناب دکتر قزوینی سلام عرض
می‌کنم. سلام علیکم
برای ایام و لیالی شهادت مولا را تسلیت عرض می‌کنم.
ما هم همچنین خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم.
در رابطه با شأن مولا امیرالمومنین شما از حاجی‌ها سوال فرمودید در رابطه با قرآن و آیات قرآن، من خواستم یک روایتی رو که مبتنی بر چند تا آیه قرآن هست فقط برز برسونم. موضوع روایت هست افضل بودن علی علیه السلام بر حضرت موسی و عیسی علیه السلام. عبدالله ابن ولید سمان میگوید که از امام باقر علیه السلام از من پرسید، ای عبدالله درباره علی و موسی و عیسی علیه السلام چی میگوید؟ گفتم درباره آنها چی میتوانم بگویم؟ فرمود او به خدا سوگند از آنجا اعلم بود، یعنی امیرالمومنین. سپس فرمود، یعنی امام باقر فرمود، مگر شما نمیگویید آنچه را که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله دارد علی علیه السلام هم دارد؟ گفتم آری، ولی مردم انکار میکنن. فرمود با این فرمایش خداوند به موسی علیه السلام با آنان مباحثه کن که میفرماید و کتبنا له فی الالواح من کل شیء، یعنی برای موسی در لوحا از هر چیز نوشتیم. سوره اعراف آیه 145. مضمونش این است که در این آیه خداوند به ما میفرماید که همه چیز را برای او، یعنی برای حضرت موسی علیه السلام ننوشته. و در دنباله میفرماید که به عیسی علیه السلام فرموده است ولی اوبین علیکم بعض الذی تختلفون فیه، یعنی برای تو بعضی چیزهایی که در آن اختلاف دارید بیان میکنم. سوره زخرف آیه 63. اینجا به ما میفرماید که تمام چیزها را برای عیسی علیه السلام بیان نکرده است و به محمد صلی الله علیه و آله فرموده است و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شر، یعنی تو را شاهد برای اینها آوردیم و کتابی را برای تو فرستادیم که بیان کننده همه چیز است. سوره نحل آیه 89. و همچنین در ادامه فرموده است که درباره آیه قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، یعنی بگو خداوند کفایت میکند این که میان خود و آنان شاهد باشی و میان کسی که علم کتاب نزده اوست. سوره رد آیه 43 که در مورد این آیه میفرماید وقتی که پرسیده شد فرمود به خدا سوگند ما را قصد کرده است، یعنی امام باقر فرمود و علی نخستین ما و افضل ما و بهترین ما بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله
تشکر میکنیم. عذرخواهی میکنیم آقای دکتر آذر سینان که حدود 40 دقیقه شون پشت خط بودن، ما عذر میخواییم از برادر عزیزم.
ممنونم، خدا نگه شب شما هم بخیر. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
خسته نباشید.
سلام علیکم، خواهش میکنم.
سلام
علیکم، خدمت
آیت الله
قزوینی
اونجا چون من خودم کتاب متعلقه و دارم بهش و به طبق چیزی که نوشتم به ائمه اطهارم اونو تأیید کردم. این سوالم بود. این سوال دیگه داشتم، میگم این درصد بخواستم کتاب هایی که رفع شبهات میکنه برای ما که نسل جوان هستیم میخواستیم در دسترس باشه، معرفی بکنیم در درآماتی که ما بتونیم این کتاب ها رو تهیه بکنیم. یه مطلب دیگه هم خواستم به دوستان کلن بگم، آیا وحشی کسی که همزه سید شهاده رو به دسترس، آیا این جزء صحابه است؟ از عبارتی که صحبت میشه صحابه برخورده است ایشون هم برخورده است. صحابه من یه سوال پیچیدونه است و یه مطلب دیگه هم بود، آیا ارزش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از خواهرشون کمتر بودن که به واسطه عصمت و یک پیامبر دست میدارن اون فردی که این عمل انجام داده حتی اگر به تردی کرده آویزان باشه به دیوان کلمهشو به قطع برسونم؟ مطلب دیگه هم بود، خواستم از آیت الله قزوینی درخواست کنم که انشاءالله هر وقتی یه برنامه تشکیل میدیم این جواب این شبهاتی که در شبکه سوالات رو بنظر میکنم که باعث میشه افراد به عنوان یه مقدار تدلل در ایمانشون بشه. امیدوارم که بعد از برنامه یه برنامه باشه که جوابگوی این شبهات باشه.
تشکر میکنم، خدا نگهدار. سلام علیکم شب بخیر همه ولی اسفم. علیکم سلام، علیکم سلام،
شبتون بخیر.
ممنون از پاسخ.
میخواستم با دکتر قزوینی صحبت کنم.
بفرمایید. من چهار روز هستم
سلام خدمت آقای دکتر قزوینی، شهابی هستم، دو شب پیشم مزاحمتون شدم.
خواهش میکنم
حاج آقا. اول ضمن عرض تسلیت به خاطر شهادت حضرت امیرالمومنین، واقعا ضربه بزرگی به پیکر اسلام در این شب داده شد. من چند تا سوال داشتم و یه عرض داشتم خدمت برادران اهل تسنن و کسانی که الان صدای ما را میشنوند. سوالم این بود که عمر در چند جا اعلام کرده که من اگر علی نبود من هلاک شده بودم. اینو لطف کنید سندش برای عزیزانم بگویید که برای این هم روشن بشه. یکی این قضیه هم که عزیزان همه تو مسجد از ما سوال میکنن، چون من تا نیم ساعت بگم بازرم منبر سوال میکنن زیاد از من که آقا عمر نبوده و عمر نمیاد در خونه فاطمه آتیش بزنه و اگه علی که نمیدم یه رسی میگن در خیبر رو بلند کرده چرا اینجا اقدامی نکرده. من میخواستم خدمت عزیزان بگم، حالا شما بیشتر توضیح بدید که هم در وصول کافی در جلد اول هست هم در صحیح بخاری. صحیح بخاری برای
اهل تسنن تقریبا حکم قرآن را داره براشون، اینقدر مهمه. اونجا داره که فرشتگان جبرئیل، میکائیل، اسرافیل اومدن خدمت پیامبر و گفتن یا رسول الله، ما اومدیم علی را از علی یک قولی بگیریم از طرف پروردگار، این که بعد از تو چون خدا میخواد امت تو را امتحان کنه علی باید صبر کنه.
بله.
یکی از مواردش هم این بود که گفتن میان در خونه تو میشکنن و زنت هم فاطمه زهرا کشته میشه، به شهادت میرسه. حالا اینا به کنار، اون نامه ای که عمر به معاویه نوشت و گفت من در خانه علی را آتش زدم و وقتی فهمیدم زهرا پشت دره، چنان لگد به در کوبیدم صدای شکستن استخوان پرویش را شنیدم. آجا من خودم طلبه هستم، به خدای خدا قسم، به خدا قسم، به همین شب عزیز اگر خواستاشم دروغ بگم یا ساختگی باشه، یکی از دوستان ما که اهل تسنن بود و به حمد و سپاس خداوند شیعه هم شده، این خواب میبینه شب عاشورای پیارسال، پارسال نه پیارسال، خواب میبینه که رفت مدینه، وقتی رفت وارد این حرم حضرت محمد که شده بر سر قبر عمر فاتحه خونده، خدا سر شده به همون منبری که باید برم روش اگه خاطرشم دروغ بگم، به همون قرآنی که تا یه ساعت دیگه به سر میذارم، میخوان شمارش هم میدم باش تماس بگیرن، سنی بوده به گره شیعه شده، و خواب میبینه وقتی میخواد بیاد بره سر قبر پیامبر، دو نفر اونجا میان راش نمیدن، میگه چرا؟ میگه پیامبر گفته کسی که بر سر قبر دشمن ما فاتحه بخونه ما راش نمیدیم.
بله.
گفتم آقا ایشون خلیفه بوده، خلیفه شما بوده، از این حرفا داده تو خواب؟ بهش گفتن نه، ایشون دشمن ما و در خانه دختر منو این آتش زده.
بله.
این دختر منو کشته.
بسیار.
این مرد وقتی بیدار شد، یعنی یه هفته بعد از اینکه این خواب دید، اومد پیش خود من، تعریف کرد، گریه کرد، من سندش هم هست، من بردم دفتر آیت الله صدوقی امام جمعه یزد، اونجا شیعه شده و الان هم در زمره شیعیان استان یزد.
انشاءالله که موفق باشد. ممنون از تماس شما.
خواهش میکنم ببخشید از اینکه وقتی میگم یه عرضم که آیت الله سیرت و خاتم خدا رحمتش کنه در منظر این بودیم، سوال شد که علمای سنی که اینقدر حدیث نقل کردن که امامای ما بر حق بودن و فلان بودن، چرا خودشون سنی بودن؟ آیت الله سیرت و خاتم عرض کرد که چون در زمان بنی عباس و بنی امیه خفقان شدیدی بوده، اینا بعضی هاشون، البته اون گفت به نظر من بعضی هاشون از ترس این که نکشنشون، تو میدونی شیعیان روی دیوار میکردن.
بله.
یا به بدترین وجه شکنجه میکردن.
بله.
اینا از ترس این که مثلا نکشنشون یا مثلا اون چیزا سرشون نیاد، اعلام میکردن. بله. که ما سنی هست و ایشون البته چه بسا که اینا بعضی هاشون شیعه بودن.
ممنونم،
واقعیت هم همین از علماش از هر کتاب هاشون که میکنه، ما یک نکته بر ضد اهل بیت ما نگفتن.
مصاحبه کنم، ما رفت برنامه خیلی محدوده، ممنونم از شما، تشکر میکنم، خیلی لطف کردین، خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید. علیکم السلام ورحمت الله.
سلام
علیکم. بلند تر صحبت کنیم، صداتون خیلی ضعیفه.
استاد گرانقدر، الو.
بفرمایید.
سلام
عرض میکنم
خدمت استاد بدر نزیمی، خدمتتون از حضورتون من شبکه نور رو پیگیری میکنم، همینطور که شبکه شما رو پیگیری میکنم. از حضورتون همین امشب خیلی از حضور شما که مطرح کردن اینکه امیرالمومنین در کلام 164 نهج البلاغه به عثمان میفرماید که چیزی نیست مگه اینکه ما ندانیم و ما بدانیم و شما در آن شریک نباشید، یعنی هرچه ما میدانیم شما هم میدانید و در چیزی ما سبقت نگرفتیم مگر این که شما هم همراه ما باشید، یعنی ما از شما پیشی نگرفتیم. این از این، یعنی از حضور شما خلافت عثمان رو داره تایید میکنه. حالا منظوره که متاسفه نشد به مدرسه نداشتم ببینم واقعا صحیح هست اومده به چه شکل هست. و شما استاد توضیح بده. و دوم که شب گذاشتم همراه با برنامه شما و بنده شبکه نور رو پیگیری میکردم، آقای عبدالله حیدری که اسمشون هم آوردن حضرت استاد، کتاب کافی تو دستشون بود، میگفتن این کتاب بیشتر این کتاب اشتباه هست، مخالفت داره با سنت، مخالفت داره با قرآن. گفتم در جلد دو صفحه 3 ائمه ارزم بزرگ شما روایت دارن که ما نمیمیریم مگر این که به اختیار خودمون، ما از مرگ خودمون آگاهیم، به اختیار خودمون میمیریم. و ارزم بزرگ شما شبهات دیگه و مطرح میکردن که علی وزیر عمر بوده، علی شریک خلافت عمر بود، اصلا هیچ اختلافی بین این ها نبوده. در این شبه که یه شبهی هست، از شبهی که نیست، ولی خب خیلی روی این قضیه تاکید دارن.
من نمیشونم اگه سریع تر بکنم بکنم
اینم توسل هست، اینو خیلی مانور میکنن روی این قضیه. من میبینم هفته اقل 50% وقت برنامه شونو
وقت توسل میگنم
توسل یه کاتا خونس میگن خونس آمده است در قرآن، ولی خونس برای ارزم بوده شما غنیمت جنگی است، خونس برای مال معمولی نیست، برای غنیمت جنگی است. حالا اگه اینها رو حضرت استاد توضیح بفرمایید که خوشحال میشم.
ممنونم، تشکر میکنم از خدمت شما. خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. الو
سلام علیکم، شب بخیر.
علیکم السلام، شب شما بخیر.
علیکم شب بخیر،
شب شما هم بخیر. بفرمایید، خواهش میکنم.
روزان مستقبل بخیر.
از شما هم قبول
بشم. پروردگار خدمت شما، خدمت آقای تقویمی تسلیت از منصر.
ما هم خدمت شما تسلیت از میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت خدمت تقویم ما دیگه از مرسون خواستم تا آمدنی برکت الله علیه و نفتنا با وجود آقای تقویمی رو بخواستم خدا از ما نگره خدا تا آمدنه
ممنونم. خدا نگهدار. بینندگان عزیزی که پشت خط هستین، عذرخواهی میکنم وقت برنامه ما تقریبا رو پایان هست. من میخوام که آقای دکتر یه چند تا کلمه صحبت بفرمایند، اگر فرصت بدن به مرتبا فرمان بعد خدمت شما میاییم و چند تا خط دیگه هم میگیریم. آقای دکتر، من حالا علاوه بر اینکه به سوالات دوستان ما پاسخ میدید، من چند تا سوال دارم نسبت به همون بحثی که داشتیم اول جلسه. نمیدونم هر موقع سلام میدید من سوالات هم بپرسن، چون خود کنم این هایی که
مهم یکی دو مورد نسبت به این عزیزانی که صحبت داشتن.
بله.
این برادر عزیزمان فرمود الان من میخوام برم برای سخنرانی.
بله.
در رابطه با این حدیثی که هست لولا علیون لحلک عمر، نسبت به این ایشون میفرمودن من مطلب میخوام، مدرک میخوام. عزیز من آقای ابن عبدالبر از استوانه های علمی اهل سنت هست، در کتاب الاستیعاب جلد سوم صفحه 1103 این تعبیر رو داره، میگه فکان عمر یقول، فکان یعنی همواره عمر میگفت لولا علیون لهلک عمر. الاستیعاب جلد 3 صفحه 1103 تعویل مختلف الحدیث مال آقای ابن قتیبه دینوری جلد اول صفحه 162 النیاز الریاض النظره فی مناقب العشره جلد 4 صفحه 194 مناقب خوارزمی صفحه 81 فیض القدیر آقای مناوی جلد 4 صفحه 371 و همچنین آقای مناوی در فیض القدیر جلد 4 صفحه 357 نقل می کند که ابوبکر می گفت لولا علیون لحلک ابوبکر، لحلک ابوبکر. در رابطه با قضیه کتاب سلیم ابن قیس صحبت کردن، این رو انشاءالله ما باید سر یک فرصتی در رابطه با هم کتاب سلیم ابن قیس که از کتابهای معتبر شیعه هست و هم خود سلیم ابن قیس از روات مورد وثوق هست، بنده در مناظره که در شبکه المستقله داشتم سوال کردن، اونجا من مفصل آوردم که جناب برقی از علمای بزرگ شیعه هست و از استوانه های رجالی ما هست. ایشون در رابطه با سلیم بن قیس هلالی میگه من الاولیاء من اصحاب امیر المؤمنین، از اولیای از اصحاب علی علیه السلام بوده. رجال برقی صفحه 4 مرحوم کشی که معاصر کلینی بود میگه قال الباقر علیه السلام صدق سلیم، آنچه را که سلیم ابن قیس در این کتاب آورده راست گفته. آقایان میتونم کتاب رجال کشی صفحه 105 شماره 167 را ببینن. و همچنین جناب نجاشی در رجالشون صفحه 4 و صفحه 8 و آقای خوی رضوان الله تعالی علیه در جلد 9 معجم الرجالشون صفحه 226 مفصل در رابطه با وساقت آقای سلیم ابن قیس آورده. در رابطه با کتاب سلیم ابن قیس مرحوم نعمانی متوفای 380 نگه کتابه من الاصول، از کتاب سلیم ابن قیس از کتابهای اصل و مادر شیعه هست، التی ترجع الشیعه الیها و یعول علیها یا یعول علیها، از کتابهایی است که شیعه به او مراجعه می کند و مورد اعتمادش هم هست. کتاب الغیبه مرحوم نعمانی صفحه 102. سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه در کتاب التحریر الطاووسی صفحه 136 این کتاب را تأیید میکنه. مرحوم علامه هلی رضوان الله علیه میگه برای شما عرض کنم این کتاب ایشون مورد تأیید است و نویسندهش سلیم ابن قیس آدم مورد اعتماد هست. آقایان میتونم کتاب خلاصة الاقوال فی علم الرجال صفحه 83 شماره 1 را ببینن. این خلاصه از این عزیزمون. در رابطه با جناب آقای دکتر آذرسنا که خیلی بزرگواری کردند و تشکر میکنم از ایشون و برادرمون در رابطه با شبکه نور و در رابطه با خطبه 164، عزیز من اصلا در رابطه با عثمان نیازی به گفتن نیست. عزیزمون اگر مراجعه کنم به کتاب برای شما عرض کنم خود نهج البلاغه خطبه سوم الى انقال سال سلقوم نافجن هزنه بین نتلی و معتلفه، سومی که عثمان باشد پاشد و بین چراگاهش و بین توالتش همواله در تردد بوده. من گمان میکنم دیگه از این تونتر نمیشود گفت. یا امیر المؤمنین داره من به قدری درباره عثمان دفاع کردم احساس میکنم که خودم رو مقصر میدانم و نسبت به هم خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم امیر المؤمنین سلام الله علیه با اینها قیام نکرد، جنگ نکرد، ولی اینها را قاصد حق خودشون میدانست. و ما خطبه های متعددی از نهج البلاغه ذکر کردیم، مثل خطبه 51 نهج البلاغه 26، حتی تعبیر حضرت امیر داره که این نهاز الدین کان اسیرن فی اید الاشرار، این دین در دست اشرار اسیر بوده. ما دیگه نیازی به توضیح بیشتر نیست.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من سوالات هم میپرسم، هرچند بینندگان من پشت خط هستن ولی دیگه فرصت نمیشه که با این ارتباطی بگیریم. ادامه بحث قبلیمون که میخواستیم امشب بیشتر راجع به خود شخصیت امیرالمومنین علیه السلام صحبت بکنیم. آقای دکتر، امیرالمومنین علیه السلام در سحر 19 ماه رمضان ضربت به سرشون خورد و مثل امشبی جان به جان آفرین تسلیم کردن و ایشان رو نیمه شب مخفیانه دفن کردن. برخی از منابعی که ما شنیدیم یا سخنرانان این جمله رو فرمودند که امیرالمومنین قبل از شهادت جمله فرمودند. اون جمله چی بوده برای ما ببینندگان بفرمایید؟
در رابطه با شهادتشون اولا ضربت به سر مبارکشون خورد و جمله فست و رب الکعبه را داشتن. این مربوط به شب 19 ماه رمضان هست. اما در رابطه با این شب آنچه که استوانه های علمی اهل سنت نقل کرده اند مثل ابن عسیر جزری در کتاب اسطلغابه جلد 4 صفحه 114 میگه وقتی که امیر المؤمنین سلام الله علیه اثرات ضربت بر بدن مبارکشون تأثیر بیشتر گذاشت تا جایی که آمد از بچه هاش خداحافظی کرد، رو کرد با آقای امام حسن، امام حسین، زینب، ام کلثوم، قمر بنی هاشم که اطراف او را گرفته بودند، فرمود اینی مفارق کن، وقت خداحافظی رسید بچه های من، وقت ودا و جدائی رسید. فبکت ام کلثوم من وراء الحجاب، دیدن صدای ناله ام کلثوم دختر علی از پشت پرده برخاست. فقال لها اسکتی و دخترم ساکت باش، ولو ترین ما ارا لما بکیت، اگر می دیدی آنچرا که من می بینم گریه نمی کردی. قال راوی میگه عمرو بن دینار میگه فقلت یا امیر المادا ترا، مگر تو چه میبینی؟ حضرت فرمودن هذه الملائکه و فوت، میبینم ملائکه دست به دست به استقبال من آمدن و همچنین پیامبران گذشته به استقبال من آمدن و هذا محمد صلی الله علیه و آله و سلم یقول یا علی ابشر یا علی ابشر. پیغمبر برای من بشارت رفتن به بهش را الان اعلام میکنه. و در روایت دیگری آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه این آیه را خواند و ما عند الله خیر للابرار، آنچه را که خدای عالم برای ابرار و بندگان خوب خدای عالم تهیه کرده خیلی زیبا هست. آیه 198 سوره آل عمران که در نهج البلاغه نامه 26 هم به این اشاره شده. و جالب این هست که خود زمخشری از علمای اهل سنت هست، از اسماء بنت امیس همسر امیر المؤمنین نقل میکنه، میگه امیر المؤمنین شب 21 بود از هوش رفت در اثر اون زهری که در شمشیر عبدالرحمن بن ملجم بود. ثم افاق، از بیهوشی وقتی به هوش آمد، فقال مرحبا مرحبا الحمدلله الذي صدقنا وعده، خدا را سپاس که به وعده هایش عمل کرد و اورثنا الجنه، بهش را ارث ما گذاشت. فقول فقیل له ما ترا، یا علی تو چه میبینی؟ فقال هذا رسول الله و اخی جعفر و عمی حمزه و ابواب السماء مفتحه، این برادرم نبی مکرم، برادرم جعفر، عمویم حمزه، همه به استقبال من آمدم، درهای آسمان به روی من گشوده است و ملائکه دست به دست نازل میشوند، یسلمون علی و یبشرون و بر من سلام میگویند و من بشارت میدم بازی فاطمه از فاطمه ها. میبینم همسرم فاطمه زهرا، اون همسر دولی شکستم، به استقبال من آمده و صائف ها من الحور، اطراف فاطمه زهرا را حوری های بهشتی احاطه کردن، او آمده است و من بشارت رفتن بهش را میدهد و هذه منازل فی الجنه، این منازل من و جایگاه من در بهشت است. و بعد فرمود و مثل هذا فلیعمل العاملون. من به نظرم بالاترین چیزی که برای امیر المؤمنین این شب واقعا شگفت انگیز و جای تعجب و مایه خوشحالی بود، بعد از نزدیک 30 و اندی سال دارد به دیدار فاطمه زهرا سلام الله علیها میرود، اون زهرایی که از بد به شهادتش علی عزادار او بود، اون زهرای مرضیه‌ای که در شب شهادتش به هنگام دفنش به پیغمبر اکرم عرضه داشت یا رسول الله امتت در حق زهرا جفا کردن، فاحفه السؤال فاستخبرها الحال، زهرا که غصه های دلش را به من علی نگفت به تو هم نخواهد گفت، از او به اصرار بپرس که در او چه گذشت. در همچه شبی علی علیه السلام فرق شکفت شکافته اش را بر پیغمبر نشان میدهد، زهرای مردیه هم پهلوی شکسته اش را، اون میگوید بابا یا رسول الله ببین امتت با من چه کرد، علی میگوید یا رسول الله ببین امت با من چه کرد. نمیدانیم بینندگان عزیز، عزیزان، امشب در خانه علی چه گذشت و چه شوری و چه ناله‌ای و چه نوایی بوده. آقا قمر بنی هاشم در یک طرف، امام مجتبی در یک طرف، امام حسین در یک طرف، زینب ام کلثوم، محمد حنفیه در یک طرف، در بعضی از موارد آمده آقا امیر المؤمنین همه بچه ها را سفارش کرد به آقا امام مجتبی و فرمود بعد از من امام در مردم امام حسن هست، اطاعت او بر همگان واجب هست. ولی رو کرد با خود نهلنی هاشم و فرمود عباس چون جان تو جان برادرت حسین على لعنت الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
ممنونم از شما جناب دکتر. با تو ای فاطمه جان وقت ملاقات من است، رویت یار علی قبله حاجات من است، بر لب خونه من زمزمه یا زهراست، نامت آرام من و رمز فتوحات من است. عاقبت شأن نزول من و تو شد تأویل، سیلی آیات تو زخم سر آیات من است. تو و آن سینه مجروح من و فرق دوتا، آن مدال تو و این طرح مبالات من است. ممنونم از شما بینندگان عزیزی که تا این وقت از شب بیننده برنامه ما بودید. امیدوارم ما و دستاندرکاران شبکه جهانی ولایت و تمام دوستان امیرالمومنین علیه السلام رو از دعای خیرتون در این شب قدر فراموش نکنید. ما عاجزانه محتاج دعای شما هستیم و دعای شما در حق ما رو خدا انشاءالله مستجاب بفرماید. انشاءالله که امشب همه ما مشمول دعای خیر امام زمان علیه السلام قرار بگیریم. سعی ما در این برنامه این بود که مردم رو بیشتر آشنا کنیم با امیرالمومنین و این انشاءالله باعث شادی حضرت زهرا خواهد بود و دعای ایشان بدرقه راه ما خواهد بود. از شما بینندگان عزیز کمال تشکر رو دارم. جناب آقای دکتر خزینه، از شما هم متشکرم که پاسخگوی سوالات ما و دوستان ما بودین. از شما بینندگانی که نتونستیم با شما ارتباط برقرار کنیم و مدتی پشت خط منتظر بودید و بالاخره باز هم فرصت نشد، از شما هم صمیمانه عذرخواهی میکنم. بالاخره وقت برنامه ما محدوده و خودتون شاهد هستیم که سوالات هم زیاد هست و واقعا نمیشه در این فرصت یکی دو ساعت و دو ساعت این پاسخگوی تمام این سوالات بود. ممنونم. من میخوام در این شب رحمت، در این شب قدر، در این شب مصیبت و عزا از جناب آقای دکتر غزینی خواهش کنم که چند تا دعا بکنم انشاءالله که خداوند این دعاهای ایشون رو در حق همه ما دوستان امیرالمومنین مستجاب کند. آقای دکتر بفرمایید.
بنده هم از جناب آقای کاشانی عزیز تشکر میکنم که این برنامه را به نحو زیبا خلاصه مدیریگری می کنم و با بیان شیوا و گاهن باز اشعاری که من خودم واقعا حال می کنم و یک هوای دیگری خلاصه در ذهن و روح قلب ما ایجاد میشه با این اشعار زیبای شما. و همچنین از بینندگان عزیزم تشکر می کنیم که البته بنا بود امشب ما یک مناظره مایی با جناب آقای علاقی داشته باشیم، یک نیم ساعتی 40 دقیقه. و بنا هم هست با یکی از اساتید حوزه علمیه زاهدان هم هماهنگی کردیم که انشاءالله 3-4 شبی چون تشریف بیارن گم برنامه مناظره انشاءالله اینجا صورت بگیرد. و از همین عزیزان التماس و دعا داریم که ما را هم دعا بفرمایند و خودشون رو انشاءالله آماده کنند برای فرستادن پرونده اعمال یک سالشون به پیشگاه مقدس حضرت ولی از ارواحنا به تراب مقدم هل فدا، که این شب شب تقدیر تمام سرنوشت یک ساله ما هست. شب 23 شب امضای پرونده ها هست. امشب عزیزان تا می توانید استغفار کنید. از خدای عالم حاجت، حاجت های بزرگ، حاجت های سنگین و در رأس حوائجتون فرج مولا ولی عصر و عافیت برای خودتون، خانوادتون و دیگر دوستانتون. خدایا تو را قسمت می دهیم و آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، فرج مولای ما و سرور ما و تاج سر ما بقیت الله الاعظم را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. حوائج همه را برآورده نما، به ویژه حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت چه در ایران و چه در خارج از ایران، به حوائج بینندگان عزیز، بیش اون دسته از عزیزانی که پشت خط ماندند و ما توفیق شنیدن صدای اونها رو نداشتیم و دیگر عزیزان بیننده که تکرار برنامه را میبینند. خدایا با آبروی علی، با آبروی علی، با آبروی علی، حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس دعا. خدا حافظ همه عزیزان.
ممنونم از شما. خدا نگهدار.